الى غلبة الحوزة العلمية في النجف الاشرف وفي قم وفي كل بقعة على هذه الارض. انصفوا انفسكم واعطفوا بقلوبكم على الحكمة وتدبروا كلامي تدبر منصف، ولا تقطعوا رحم محمد صلى الله عليه وآله.
طاهر بعلمه الطاهر له الجرأة كي يناظر، طاهر بعلمه الطاهر له الجرأة كي يناظر. يا مسلمين يا يهود يا نصارى، استمعوا لصوت صاحب البشارة، منقذ الأرض الذي طال انتظارا، منقذ الأرض الذي طال انتظارا. علمه ماء الحياة للخلاص، دعوته للقوم من غير انتقاص، أيكن في الجمع دعني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعز السلام وأدب واحترام دارم خدمت بقیت الله الاعظم حضرت محمد ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و وصی و فرستادشون سید احمد الحسن علیه السلام و همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. بحث ما در رابطه با جایگاه و اعتبار علم رجال بود. در دو جلسه اول و دوم جایگاه رجال در میزان عقل مورد بحث بود. آیا عقلن، حالا این عقل چه عقل برهانی و چه منطق و سیره عقلا، دعو عقلا، آیا میتواند آلتی باشد برای غربالگری احادیث؟ عرض کردیم به دلایل متعدد نمیتواند باشد. شاغول جامع و مانع و مفید یقینی نیست. طبیعتاً این نمیتونه اصل باشه و مبنا باشه برای تمییز احادیث. کارآمدیش در صورتی است که اولا مفید معرفت باشد، معرفت یقینی، و ثانیا جامع افراد و مانع اغیار باشه. یعنی با به کار بستن ابزار رجال تمام اون احادیثی که صدرت عن اهل بیت علیهم السلام، از اهل بیت واقعا صادر شده رو بشود استقرار کرد، استقصا کرد، و همه آنچه که از اهل بیت صادر نشده رو بشه خارج کرد. خب در حالی که هم خودشون مدعی نیستن، خب کسی هم چه ادعایی نداره. نهایتاً این رو رجالیون با من یک اماره در کنار سایر امارات به کار می‌بندن. فقها همینطور. نگاه بکنید در مباحث خارج فقه، می‌بینید که با من یک اماره در کنار سایر امارات از این استفاده می‌کنن. لذا هر کسی که الان طلبه درس خارج باشه، عرض بنده تصدیق میکنه، کافی یک سال درس خارج رفته باشه. بارها و بارها دیدید به حدیث صحیح و سند فتوا نمیدند، به خاطر خلق و از قرائن، یا به خاطر قیام قرائن زدش، حالا اون قرائن هرچی که اصلا بس ندارن. و بارها دیدید به خبر غیر صحیح طبق مبنای خودشون فتوا میدند. لذا مثلا فرض فهمید عزیزانی که رسائل شیخ انصاری رو خوندن، میگه خبر واحد یکی از ظنون معتبره، یکی از اماراته، یعنی یک ظن و گمانه، حدس معتبره. پس اولا یقین نیست، در ثانی فقط این نیست، شهرت فتوایی هست، شهرت روایی هست، ظاهر آیات هست، و و و یکی از امارات در کنار سایر امارات. این بحث رو جمعش کنیم. تو این جلسه میخواییم در رابطه با قرآن بحث کنیم. آیا رجال، نه به عنوان اون معلومات رجالی، بلکه مبنای علم رجال یا مبنای فن رجال و همینطور اون منهج رجالی و طریقه‌ای که رجالیون طی میکنند، آیا این مورد تأیید قرآن کریم هست یا نه؟ بعد از آن که برام ثابت شد مورد تأیید عقل و سیره عقلا نیست، آیا مورد تایید قرآن هست یا نه؟ قبل از اینکه وارد بحث قرآنی بشیم، باز یک مطلب دیگه هم بود در جلسات قبل، یادم رفت عرض کنم بگم بهتون. ببینید عزیزان، وقتی میگیم سیره عقلا یعنی خودتون، این دیگه استدلال برهانی نمیخواد. ما تو دو جلسه قبل بیشتر در مورد عقل برهانی صحبت کردیم، گفتیم رب صادقا یکذب و رب کاذبا یصدق، یعنی بین صادق بودن یک شخص، حتی اگر رجال بتونه کشف بکنه که نمیتونه، بین صادق بودن یک شخص و بین صادق بودن خبرش ملازمه تا معقلی نیست، چون انسان راستگو انسان خوب گاهی وقتا اشتباه میکنه، غلط نقل میکنه، و بین کاذب بودن و دروغگو بودن شخص با کذب بودن خبرش هم ملازمه عقلی نیست. درسته؟ این بحث بحث عقلی برهانی بود. اما حالا باز قبل از اینکه وارد بحث قرآنی بشیم، یک مسئله خیلی مهمی که مربوط و راجع به سیره عقلا است اینو عرض بکنم. آیا عقلا برای قبول خبر یا رد خبر به منهج رجال اعتماد میکنن؟ باز نهید سراغ معلومات رجالی، عرض کردم فن رجال و منهج رجالی، یعنی الان کسی میاد به شما خبر میاره، شما این خبرش رو در ترازوی مقیاس اون منهج رجالی قرار میدی که قبول کنی یا رد کنی؟ هر عاقلی که حرف منو میشنوه خواهد گفت نه خیر. اخباری برای شما بود، روزانه شاید صدها خبر از طرق متعدد به شما میرسه. من نمیخوام ادعا کنم که شما به عنوان یک عاقل هر صد خبر یا هر صدها خبر رو قبول میکنید، نه احیانا بعضیش رو رد میکنید، نه چون این آدم سنیه مخبر این و این در رجال اینطور میگن آقا این آدم سنیه پس خبرش صحیح نیست، نه، چون آدم انگیزه داره برای دروغ گویی. این کلمه انگیزه و دایره رو تکرار میکنیم روش، ببینید چون مهمه کار داریم باش. خب کتاب نوشته، اینو چی میگی؟ ببین میزان ناکارآمده، یعنی سیره عقلای حکم میکنه که این میزان کارآمد نیست. ای که ما از صدق و کذب مخبری بخوایم صدق و کذب خبر رو تشخیص بدیم، همونطوری که با عقل برهانی ثابت شد که این ملازمه ای نداره، صدق خبری با صدق مخبری، صدق مخبری با صدق خبری، سیر عقلا به این عمل نمی کنن. تمام شد. پس سیر عقلا چیکار میکنن؟ آقا اخبار رو ببینید سیر عقلا چیه؟ یه مثال خیلی واضح بزنم، یه وقتی خبری که خیلی مهم نیست، نبع نیست، خبره، فلان جا دارن مثلا فرض کنید آش نظره میدن، خب کسی که به شما خبر میده میگه آقا بفهم بدم شما شیعه اثنا عشری هستی یا نه؟ خب بعد بفهم شما چقدر تا حالا روایت کردی؟ شما علمت در چه حدیه؟ بابا برو پی کارت همونجور، کاستو بردار بیا آشتو بگیر، با آشتو بخور، چقدر حرف میزنی؟ ببین اینجا مسئله اصلا اهمیت نداره که شما تحقیق کنی، و اگر رفتی توی این موضوع درست بشی تحقیق کردی به عقل شما شک میشه. اما این وقت نه، این مسئله مهمه. آقا فلان مرجع تقلید رو گرفتن به جرم ارتباط با سرویس‌های MI6 انگلیس، فلان الان هم زندانه. چی گفته اینو؟ ها ببین سریع چی گفته اینو، یعنی ازش یک دلیل میخوایی برای توصیق این خبر، نه توصیق این شخص. باز منهج رجالی اینجا بیراهه میره، رو اشخاص دست میگذاره. آقا این خبر از کجا اومد؟ کی گفته؟ میگه آقا شبکه فلان گفته. خب عجب، با یک قرینه قبول کردیم. حالا یک کسی اومد آقا خبر بزرگتر بهت داد، شما تحقیق میکنی در مورد وثوق اون خبر که آیا عقلا میتونن به این خبر اعتماد کنن یا نه. پس قبول داریم که ما در اخبار عادی، نه البته، ولی در اخبار مهم و تاثیرگذار در فرایند زندگیمون تحقیق میکنیم، اما تحقیق کردنمون به روش منهج رجالی نیست، بلکه فقط و فقط اجتماع قرائنه. حالا این اجتماع قرائنه خودش طیف به تشکیکی، یک جایی ما نیاز داریم به یه قرینه، یه جایی نه، مسئله مهمتره. درسته؟ مثال قبلا هم عرض کردم، شما الان توی بازار سهام سرمایه گذاری کردید، درسته؟ الان رفیقتون یکی از دوستانتون میاد میگه که آقا بازار سهام سقوط کرد. یعنی حالا یه مثال بزنم که خیلی امروز کاملا همه میفهمن و لمس میکنن. پول گذاشتید توی بانک، خوش بال خودمون که اصلا پول نداریم چه بذاریم چه کلا فارغیم، ولی کن حالا شما پول تو گوشی توی فلان بانک مجوزدار، الان میگن آقا سقوط کرد، همون هر چند روزی ما میشنوید دیگه، فلان بانک ورشکست شد، سقوط کرد. اومدی به من خبر میدی، خب من تمام پولم تو اونه دیگه. پس خبر مهمیه. اگه خیلی ساده و زود باور باشم، احساساتی باشم، قطاع باشم، تا شما گفتی من سکته رو میزنم. اما اگه یه مقدار انسان دقیقی باشم، عاقل تر باشم، تا اومدی گفتی ناراحت میشم، پس اجمالا تأثیر میذاره من. یعنی میگم اصل نه که راست میگی، آقا اصل نه که داری راست میگی دیگه. چه دلیلی داره من که دروغ بخوای بگی اینجا؟ بعد میگم مطمئنی؟ میگه آره. یه صفحه روزنامه نشون میده، یه کانال تلگرام نشون میده، اینجا هم نمیشه تمام شده. غیر از این آقا اوغلا به غیر از این عمل میکنن.
اما خود شخصی که اون خبر رو میاره بالاخره اثر داره که مثلا یه موقعی از یکی میشنوی که مورد اعتمادت، ازش خبر دروغ نشنیدی، یه موقعی یک کسی خبر میاره که این شخص مثلا چند بار ازش کز دیدی، یعنی خودش یه قرینه است.
اصلا تو اینطور بگیم، این که این آدم دروغگو هست یا نه، یعنی من ازش دروغ شنیدم یا نه، مستقیم مباشرتاً دخل داره در این که بفهمم که آقا این آدم انگیزه ای داره برای دروغ گفتن. نه ممکنه الان من یه رفیقی دارم که رقیب منه تو مسائل اقتصادی، میخواد منو زمین بزنه، دروغم ازش نشنیدم، این الان که میاد میگه من اولین چیزی که بزنم مثل چیه؟ اعتماد نمیکنم. برای این که اتفاقا ببین الان طبق میزان رجال این آدم با خبرش قبول بشه. چرا قبول نمیکنم؟ چون این انگیزه داره اینجا برای فریب دادن. ولی اینکه آقا تو عمرش دروغم نگفته باشه، این میخواد منو بزنه زمین. آقا توی فلان بازار بورس سرمایه‌گذاری خورد زمین، میگم آقا این از حرفای کاسبیه، باشه خیر انشالله میام تحقیق کنم. ببین نمیخوام بگم تأثیر ندارد اصلا، میخوام بگم اینو با عنوان شاغل تعیین کردن کار غلطی است، خلاف عقل و خلاف سیر و عقل است. از این مجموع مثال هایی که زدم، اینکه این کی داره میاد به من میگه، ببین من برای اینکه بفهمم مثلا میگم تو میزان رجال از چی بحث میکنه؟ آقا این عالم بوده، عادل بوده، شیعه بوده یا نبوده؟ یعنی چه کسی رو خیلی میبرن بالا؟ کسی که مثلا فرض فهمید که یک عالم روایتگره، ها؟ به زبان امروزی بخوام بگم آقا آیه منبری معروفه مثلا، درسته؟ چطور یه نفر رو توصیق میکنن تو رجال؟ آقا این روایت زیاد نفر منبر زیاد میرفته، یعنی برای مردم عالم بوده. خب الان برای این قضیه که بانک ورشکست شده نشد، من میگم الان بگید یکی از آیات اعظام قم بیاد خبر من بده قبول بکنم، آیا همچین چیزی میگم؟ باید عالم باشه، عادل باشه، کسی رو روایه باشه، آیا بهجت بیاد همچین فتوایی بده؟ بلکه چیزی میخوام که اون من رو در این مسئله خاص به یقین برسونم. حالا یقین رسیدن در این مسئله خاص از چه طریق حاصل میشه؟ کلون به حسبه.
خب همین که این شخص سنی هست مثلا تو بحث روایات، خودش نشون دهنده اینه که یه انگیزه ای داره برای اینکه در اون مسئله که داره نقل میکنه، انگیزش یعنی خودش قرینه میشه برای اینکه این شخص سنی مثلا اگر خلاف عقیده خودش داره چیزی بیان میکنه، قرینه میشه برای اینکه داره راست میگه. و اگر یه چیزی داره میبنده مثلا به شیعه، قرینه میشه خلاف حرف
مرشدی داره میزنه. خب احسنتم، این چیزیست که اهمیت خان خودشون به من راه تمیز حوادث تشخیص دادن، گفتن هم دو تا خبر متعارض، اخبار تعادل و تراجیح دیگه.
پس احوال رجال رو بیان کردن و تفحص کردن که این آقا چه کار است
چون شاغل میده، چون شاغل تام نیست، فایده ای نداره. چرا؟ چون حضرت بهش میگن آقا دو تا روایت متعارض از شما میرسه به ما، چیکار کنیم؟ آخرین ملاکی که میده میگه اونی که مخالف عامه است اونو بگیرید، مخالف فتوای عامه، مخالف مبنای عامه. چرا؟ چون که موافق عامه است و شاید ما نگفتیم، شاید به ما بستن، شاید ما گفتیم تقیه کردیم، ها؟ اما اونی که مخالف عامه است. حالا بیم سراغ حدیث وصیت، یه مقدار بحث کاربردی تر بشه. الان حدیث وصیت داره در مورد چی حرف میزنه؟ 12 امام و 12 مهدی، یعنی پیغمبر از زمان وفاتش، شهادتش تا قیام قیامت زمین از خلیفه خالی نیست، درسته؟ این موافقه با مذهب اهل سنتی یا مخالفه؟ این که امیر المومنین حفظه و عایشه رو میتونه طلاق بده و دیگه اینا ام المومنین نباشن. یا علی انت وصی علی اهل بیتی حیم و میتم فمن ثبت تالقیتنی غلن و من طلقتا فانا بری و من علم ترنی و لمرا فی اکتر قیامه. این موافق مرام اهل سنته یا مخالف اهل سنته؟ بله؟
مخالف.
خب مخالفه. او کسی که میگه آقا این رو سنی نقل کرده، لذا بارها عرض کردم اگر واقعا این حرف ثابت بشه، که البته ثابت نیست. چرا؟ چون شیخ طوسی میگه ما رو یه منجهت خاصه، از خاصه از امامیه رسیده. اما اگر این ثابت بود حدیث وصیت بیشتر تاکید میشد. یعنی اگر کسی بیاد واقعا اثبات کنه که کسی نکار نکرده، متاسفانه اگر کسی بیاد ان شاء الله اینو بتونه اثبات کنه که یکی یا بعضی از راویان این حدیث سنی بودند، وثوق و تاکید این خبر چند برابر میشه. چرا؟ همونجور که مرحوم علامه امین میاد حدیث قدیم از طریق عامه نقل میکنه و رضان یه تبری است در دستان ابراهیم، میگه الفضل و ما شهدت به الاعداء، دشمن به این اشاره داد. یعنی انقدر این مسئله اکید بوده، روشن بوده، مبین بوده که اون هم که خلاف منظر خودش بوده مال شهادت داده. ببین عرض میکنم برمیگرده به یه چیز دیگه، یعنی آقا این شخص چه کاره هست طریقیت ندارد، چه برسه به موضوعیت. رجالیون براش موضوعیت درست کردن، اکثر رجالیون. بی انصافی نکنیم، بعضی هستن این منهج رو قبول ندارن. رجالیون برای اینکه این شخص کی بوده و چه کاره بوده موضوعیت قرار دادن. اصل اینه، این چه کاره بوده، این کی بوده، این آدم آدم ممدوحی بوده، مدح شده یا قطع شده. مدح شده حرفش قبول میکنیم، قطع شده قبول نمیکنیم. در حالی که خواهد بکنه حتی این طریقیت تامه هم نداره، چه برسه به موضوعیت. خب
البته مشهور علما و مراجع فعلی هم به این صورت به رجال موضوعیت نمیدن. یعنی بعد از اینکه شیخ انصاری بحث تراکم زنون رو مطرح کرد، مثلا میان روایات رو قطع و جرح میکنن، مثلا میگن این ضعیفه این ضعیفه این ضعیفه، اما اینطور نیست که دیگه رد بکنن. به همین زنون مثلا ضعیف وقتی که متراکم میشه و قرآن مختلف میاد جاش، میاد فتوا میدن. اما حرفی که شما زدید، یعنی الانم جز عده قلیلی من دیدم آقای طباسی فقط اینطوری هست تو بحث روایت مهدویت، میگه اینو بد میزنیم به دیوار، اونو میزنیم به دیوار و در مورد باب مهدویت هم دارن این کارو میکنن. اما توی فتوا دادن فقهی و احکام روششون همون
اجتماع ضرورون قرار. این درسته. این شیخ انصاری خبر واحد رو با اون شروطش، خبر واحد عدله. اصلا این بحث از کجا وارد شد؟ ما خبر واحد حجت هست یا نه؟ چون خبر واحد مفید یقین نیست، ظنه، گمانه. حالا این حجت هست یا نه؟ میان میگن با عدله خبر واحد عدل حجته، یعنی ظن معتبره در کنار سایر ظنون، در کنار سایر امارات.
شیخ جعفر صوفانی هم توی کتاب رجالش همینو میگه، میگه این یک قرینه.
بله عرض کردم، این که میگم ما میگیم رجالیون یعنی اون کسانی که بر این پایه بنا کردند دینشون و عقیدشون رو، یعنی کسانی هستن بر این پایه بنا کردن دین و عقیده رو. اکثر اون کسانی که این میزان رو قبول دارن بنا کردن به، یعنی تو باب عقاید هم همین کار میکنن. مثل آقای خویی در باب عقاید هم این خبر واحد حجته، تو خبر واحد سیاسنه، غیر از او حجت نیست. یعنی تو عقاید هم اینه به کار میبره، تو فقه هم اینه به کار میبره. مهم، پس ما از موثق بودن یا موثق نبودن شخص راوی عقلا نمیتونیم پی ببریم به صدق و کذب خبرش، حتی اگر رجال میتونست ما رو برسونه به صادق و کاذب بودن اشخاص، که نمیتونه. پس ما عقلا نمیتونیم به این برسیم. بحث تمام شد، رفت مال دو جلسه قبل بود. سیره عقلا همین نیست، سیره عقلا همین نیستش که این رو موضوعیت بش بدن. نه، هر جایی در هر بحثی قرائن اونجا رو نگاه میکنن. آقا این انگیزه داره الان اینجا بر درو کنه، یا اصلی که آقا در راست میگه دیگه، چه درو بگه. یه جایی که بحث مهمیه، خبر مهمیه، اتفاق مهمیه، اونجا میگه تحقیق میکنم. از کجا تحقیق میکنه؟ میره واسه طبق مبنای رجالی آدم پیدا کنه یا نه؟ از آن کسی که موثوق خبره، یعنی اعتماد میشه به گزارشش، کار با شخصش ندارم، به گزارشش اعتماد میشه، عقلا اعتماد میکنن، میره به اون مراجعه میکنه، میگه بله درست، بانک فلان سقوط کرد، این اونجا سکته میکنه. درست شد؟ تمام. چی خواستیم بگیم؟ نخواستیم بگیم، ببین من بارها تاکید کردم، نخواستیم بگیم هر چی که از ائمه روایت شده از قطع نظر ائمه صادر شده، ابدا این دروغی است که به یمانی ها میبندن، ابدا این حرفو نمیزنیم ما، دقیقا به خلافش. این حرف حرف یه جماعتی از اخباری های افراطیه، هر چی از اهل بیت روایت شده حجت، ابدا اینو نمیگیم، حتی محققین اخباری هم چرا نمیزنن. و از اون طرف حق رد و تکذیب هم نداریم که در بحث روایی بهش میرسیم، الا اونی که حجت خدا تکذیب کنه. پس ما چی میگیم؟ میگیم آقا طیف اون خبر چند اندازه اهمیت دارد، به اندازه اهمیتش شما باید درباره او تحقیق بکنید. تحقیق بکنید یعنی چی؟ درباره راست بودن آن خبر، نه در مورد شخص. حالا تو بحث قرآن اینجا باید میرسیم. یعنی معصوم. خب در مورد معصوم کسی بحث نیست، این کار یه بحث جداست. آقا معصوم هر چی گفت، این معصوم صادقه به این معنی که هم خبرش صادقه هم خودش صادقه، اصلا صدیقه، واجب و تو است، بحث نیست در مورد اون. ما در مورد کسانی که دارن خبری برامون میارن، آیا میریم توطئه اون شخص رو در بیاریم؟
این شاید این عمل باعث شده که مثلا اینها به این انگیزه که چون صدق مخبری منجر به صدق خبری میشه
در مورد معصوم. خب نه این بس کلن
در معصوم هم ما بیاییم یه معیاری بذاریم که تقوی
و نیار به صدق مخبر فیقه بریم. این حالا به معدل ان به حل المناقشه، این اصلا کلن ارتباطی به بحث نداره. معصوم هرچی بگه صادق و مصدقه، در مورد غیر معصوم نداریم که هرچی گفت صادق و مصدقه. لذا اهمیت ها تو بحث روایی میرسیم بهش، میزان دادن به ما، میزانشون هم رجال نیست، میزان دادن، عرضه بر قرآن، عرضه بر حدیث مشهور و متواتره، مخالفت با عامه است. ها این هست دیگه. خب یه بحثی هم باز فراموش نکنیم چون از ری نباید خارج بشیم، این بود که آقا در مسائل اعتقادی اساسی بحث کردن از زن و گمان، حالا اون زن و گمان حتی اگر شما قبول بکنی شاغول زن یا رجال رو، این بحث بحث غلطیه، یعنی بیفایده است، این لغوه. چرا؟ چون اگر هم شما ثابت کردید که آقا طبق میزان رجالی، طبق قول همه رجالیون، تمام راویان حدیث موثقن، باز میگن آقا خبر واحده، میگن در عقیده مفیده، اعتبار و یقین نیست، میزانش کنار. میگه پس اول چرا حرفو میزنید؟ اگه آخر شما دنبال قطع و یقین هستی و قطع و یقین هم از راه رجال ثابت نمیشه به نظر خودتون و درست هم میگی، اصلا از خبر واحد ثابت نمیشه، پس چرا اول میپرسید صحیح هست یا نه؟ دو حالت داره، یا بی سوادید، یعنی اطلاع از علم درایه و رجال حدیث ندارید، یا دنبال عوام فریبی هستید. صرف نظر از این که این خبر صحیح و سند باشد طبق میزان مخدوش رجالی یا غیر صحیح و سند، این در نهایت تا زمانی که متواتر نباشه به معنی عامش، یعنی قرآن نداشته باشه، تعدد نقل نداشته باشه یا تعدد ناقل نداشته باشه، این برای ما حجت نیست در عقیده. پس چرا از یه موضوع زنی بحث میکنید؟ آقا من میخوام ببینم که شیخ جعفر به مشهد رسیده یا نه؟ الان اینجا که تهران، از تهران به مشهد رسیده یا نه؟ چهار میگه آقا اول اینو برای من اثبات بکن که به سمنان رسیده ایشون یا نه؟ یا آقا جان حالا مثلا من بتونم اثبات بکنم که این آقا به سنان رسیده و تو قبول میکنی به مشهد رسیده؟ قبول نمیکنی دیگه. میخوام حالا به سنان رسیده، به مشهد که نرسیده. پس چرا این سوال مطرح میکنی اصلا؟ به سنان رسیدن یا نرسیدنش اینجا چه اهمیتی داره؟ تو میخوای ببینی به مشهد رسیده یا نه؟ بسیار خب، من الان پخش زنده بشم میگم با اینستاگرام سرویس لایو بیاد خودشو تو حرم آمرزا نشون بده. خب تموم شد، به مشهد رسید. پس وقتی به مشهد رسیده دیگه این چه سوالی پرسید؟ به سمنان رسید یا نه؟ این که اینا میپرسن حدیث وصیت صحیح هست یا نه، دقیقاً به همین اندازه حرف احمقانه است. صحیح طبق میزان رجالی، دقت کنید، صحیح طبق میزان رجالی، ولی ما میگیم حدیث وصیت صحیحه به یه معنای دیگه میگیم، یعنی صحه ثبوت عین المعصوم، یعنی از معصوم ثابت شده، نه به معنی رجالی. باز یه لطیفه بگم اینجا، یعنی واقعا شبه لطیفه است. یکی اومده بود میگفت که من کذب امام شما رو در آوردم. گفتم یا الله چی کشف کرده ایشون کذب علیاذ بالله قائم آل محمد در آورده؟ چیه؟ فکر کردم یه نتیجه علمی خاصی دسترسی بود. گفت سید احمد الحسن گفته که حدیث وصیت صحیح هست، اگر راست میگی فلانی و فلانی در سند حدیث وصیت اثبات کنید که موثق بودن از کتابای رجالی شیعه. که خدا شد الحمدلله الذي جعل اعداء آل محمد من الحمقاء. ای بنده خدا نمیدونه بابا، همین آدمی که داره میگه حدیث صحیحه میگه رجال بدعته. به طبیعتا وقتی میگه صحیحه منظورش صحت رجالی نیست. خیلی سخته فهمه این؟ همین آدمی که داره میگه صحیحه میگه رجال بدعته. پس باید رئیس سوال پرسید، شما که گفتی صحیحه منظور از صحیح چیه؟ آیا کلمه صحیح فقط در رجال به کار میره؟ اگر این کلمه صحیح فقط در رجال به کار رفته بود، گفتی آقا شما از اصطلاح رجالی اثبات کردی، با خود رجال اثبات کن که این صحیح. البته اثبات کردن شیخ ناظم مقیلی. اما میخوام بگم این بحث مثلا دیگه از سمنالات جوی نست، بحث بیفایده و لغویه، لازم نمورش حرف نمیزنیم. مثلا آقا سید احمد الحسن که گفته این صحیح هست، به چه معنی گفته صحیحه؟ نه به اون معنی که رجالیون و اصولیون میگن، به اون معنی که محققین اخبارین قدما شیعه میگن، شیخ صدوق میگه، شیخ طوسی میگه، درست شد؟ و باز به این معنی که آقا صحیح هست، یعنی صحه صدور و عن المحسون. چرا؟ به دلیل قرائن. خب
یه سوال دیگه که اینجا وجود نداره که اگر رجال بدعت یعنی در اواخر درست شده، پس این اهتمام به احوال رجال و معرفی رجال و اینها توسط قدما یا حتی توسط اصحاب ائمه که نقل میکنه که فلانی از فلانی اسما رو می آورده، چه نیازی بوده به این پرداختن به احوال علما اگر بدعت مثلا بودنش ثابته؟
احسن، ببینید دو تا سوال شد. یک، اینکه مؤلفین کتب چرا میمدن مشیخ خودشون ذکر میکردن؟ پاسخش خیلی روشنه، برای که بگن این احادیث برای ما روایت شده است، یعنی مسند است نه مرسل. شما الان تشریف بیارید بگید که بله در زمان شاه عباس اینطوری بوده، میگم آقا شما زمان شاه عباس تشریف داشتید؟ چطور داری خبر میدی زمان شاه عباس؟ الا اینکه اتصالتو به اون زمان اثبات کنی، که اثباتش خیلی مشکل نیست، اثباتش خیلی مشکل نیست به خاطر قرب زمان. چند واسطه هست این وسط؟ حالا چند واسطه؟ کتاب هست، رسانه هست، آدم هم هست، درسته؟ شما میگی من از فلانی شنیدم، فلانی از استاد فلان شنید، فلانی از فلان شنید، میخوای بگی ما این وصله. اما اینکه اصحاب ائمه چرا میامدن میگفتن ما از فلانی شنیدیم، فلانی از فلانی شنیده، فلانی از فلانی شنیده، مثلا طریقشون به معصوم حفظ بشود، لذا هر کدومشون میگه من از فلانی شنیدم، از فلانی شنیدم، از فلانی شنیدم، از فلانی شنیدم، یعنی چی؟ یعنی آدم داره میگه آقا من از فلانی شنیدم، ببین من یقین دارم، ولی خب شما حالا خودت برو از نجاشی سوال کن که فلانی ثقه است یا نه، چی منظوری داره؟ و یه سوال، شما داری میگی صحاح کتب اربعه صحیحه، کافی، من لا یحضر الفقی، تهذیب شیخ طوسی و استبصار شیخ طوسی. کافی برای برمون کلینیه، اصول و فروع و روزه، که حالا نمیشتم تو بحث فقی با فروعش کار دارم. من لا یحضر الفقی تقریبا همش فقیه، تقریبا. تهذیب و استبصار هم که خب اصلا بزرگتره و کلش فقیه تقریبا. مگه الان شما استناد نکردی به عمل اونها؟ میخوام تناقض بگم، کجاش تناقض داره؟ شما الان استناد کردی به حرف اونا دیگه، اتفاقا حرفو طرفداران علم رجال میگن، میگن آقا اگر این کار بیهوده است برای چی خودشون طبقات رو ذکر کردن؟ میگه بسیار خوب، شما روش اونها رو قبول داری؟ اگر قبول نداری چرا بهش استناد میکنی؟ اگر قبول داری همون آقایی که اینا نقل کرده میگه این حدیث که من جزء کردم صحیحه، الان شما طبق میزان رجالی خودتون میبینی ها نصفش صحیح نیست. در مورد کافی به طور خاص یعنی دو سومش به طبق میزان از یقل ماهی رجالی صحیح نیست، یعنی دو سوم کافی رو بذار کنار طبق میزان اینها معاصرین رجالی. یعنی شما مرحوم کلینی دارید به چی اتهام متهمش میکنی؟ به اینکه ضعاف نقل کرده. خب خود کلینی که مستقیم وصل به اونا بوده اینه براش معتبر بوده ذکر کرده. ببین حرف خیلی حرف مضحکیه. اون کسی که قرن 4 زندگی کرده این اخبار براش معتبر بوده، این قرن 14 اومده میگه اون اشخاص ثقه نیستن. از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدی های خویی که اینا ثقه نیستن؟ که گفتم از خونه عنکبوت سست داره به خاطر همینه. واقعا اوهن میت عنکبوته. استناد میکنه به اونا دیگه. آقا اینا اصلا حرف رجالی یکی از حرفای مهمشون اینه. آقا اگر این بدعت هست پس چرا اینا اومدن طبقات رو ذکر کردن؟ آقا طبقات رو ذکر کردن. طبقات غیر از رجاله. طبقات غیر از رجاله. الان اصلا در زمان ما اینا رو جدا کردن. علم طبقات علم رجال. بعد سوال دیگه اینا کامل‌ترش کنیم. میگن آقا خود شیخ طوسی که الان بهش استناد میکنید میگه این کارو کرده. شیخ طوسی کتاب رجالی داره. در مورد احوال راویان بحث میکنه. ایشون چی؟ بسیار خوب بسم الله الرحمن الرحیم اشتباه کرده. چون از قطع و یقین نسبت به احوال اونها نداره. با ظن و گمان حرفی زده، خواسته به نوع خودش به طبق مبنای خودش غربال بکنه حدیث رو. و روش غربالیشون غیر از روش غربالی شیخ سعد بود به همون دلیلی که کتاب من لا یحضر الفقیه غیر از کتاب تهذیب و استبصار. اون چه چیزی است که برای شیخ سعد و البته شیخ سعد رجالی نیست اصلا. شیخ طوسی هست. اما اصل غربال الان منظورمه. اون چه چیزی است که برای شیخ صدوق حاصل شده میگه این احادیث صحیح است نزد خودم بین خودم به خدا تو مقدمه فقیه میگه حجت دارم که اینها عیناً از معصوم صادر شده. لذا متأخرین و معاصرین اونا هم گفتن چی؟ گفتن مراسیل شیخ صدوق در حکم صحاح مسانید صحاح. یعنی اگر مرسل نفر گفت قال النبی قال رسول الله قال صادق علیه السلام از نظر ما اون مثل مسند صحیحه. حالا اختلاف هست درش، بعضی هم میگن که مثل مرحوم آقای خمینی میگن که این فرق داره. اونجایی که بگه قال صادق علیه السلام بله، اما اونجایی که میگه روی عن صادق علیه السلام نه، این در حکم صحیح نیست. بگذاریم کار ندارم. حرفا بالاخره ایشون یه شاغولی غربالی داشته برای اینکه رسیده به این کتاب من نهاد الفقه میگه این حجت است بین من و خدای خودم. شیخ طوسی به چیز دیگه رسیده. تقریبا هم توی عصر زندگی کردن. کلینی به چیز دیگه رسیده. آقا اینایی که با عصر معصوم فاصله شون 100 سال 200 سال بوده اینا براشون ثابت شده، میگه اینا از معصوم رسیده. قطعاً و یقینا در مورد غیر از اون نمیگن که نرسیده از معصوم، میگه برای ما ثابت نشده. ما شما بعد از 14 قرن از کجا تشریف بردید میگین آقا اون شخص موثق نبوده؟ پس اینکه طبقات راویان رو نقل میکنن به این معنا نیست که ما لزوما این مبنا رو قبول داریم که راوی که برای من ثابت شده باشد ثقه هست حرفش درسته و راوی که برای من ثابت نشده باشه که ثقه هست حرفش غلطه بزن به دیوار. ابدا. میگه طریق ما به معصوم اینا بوده. مشیخشون رو به این ذکر میکنن.
مثلا شیخ طوسی یک روایت رو نقل میکنه که درش راویانی هست و در ظاهر پذیرفته که اینو نقل کرده. بعد در کتاب رجالیش گفته که این افرادی که در این هستن فلانی و فلانی و فلانی مثلا ضعیفن.
بله.
اینی که در قرن 14 داره میگه این از خودش که نمیگه، این باز از خود شیخ طوسی داره رجال رو احوال رجال رو میگیره و جرم قبل چیز میکنه قبل میکنه روایت.
بله.
این چطوره؟
ببینید اولا اگر شیخ طوسی میگه فنقا مشکل نبود. مشکل اینه که خودشون نمیدونن از کی میگیرن. دیروز عبارات آقای خویی رو خوندیم. یکی از تناقضات از خود جناب آقای خویی رحمت الله علیه در مورد یک راوی در یک کتاب میگه این موثقه، در کتاب دیگه میگه نه موثق نیست، اگرچه شیخ طوسی توثیقش کرده اما نجاشی و کشی توثیقش نکردن. قول نجاشی و کشی برای من معتبرتر از طوسیه. اینو چیکارش میکنه؟ تناقض رجالی خود شیخ طوسی رو که دیروز یه مثالش زدم اونو چیکار میکنی؟ حالا بیایم برگردیم به این که حالا شیخ طوسی های خودش معتقد به تمامیت این مبنا بوده یا نبوده؟ نه خیر نبوده. نبوده دیگه. آقا در رجال بحث کرده یا نه؟ بله، اما خودش قائل به تمامیت این نیست. اصلا کی قائل به این تمامیت بوده؟ مجلسی قائل به این تمامیت بوده؟ نه خیر نبوده. خب کثیرن ما روایاتی رو در بهار ذکر میکنه میگه نه صحیح نیست. استدلالش چیه؟ استدلالش دلالیه، دلالت حدیث. میگه این سازگار با فلان چیز، پس این از معصوم صادر نشده. به نظر ایشون البته کلامی را از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنه. سؤل عن العالم العلوی فقال صبر عاریه عن المواد خایه عن القوه والاستداد فلان. عبارات زشت و زننده به کار میبره مجلسی اونجا. میگه نه این شبیه‌تر به مزخرفات صوفی است، همچین کلامی از امام علی صادر نمیشه. یه جوری حرف میزنه که انگار مثلا ایشون همکلاسی امام علی بوده. ببین مبناش برای توصیف و تضعیف رجال نیست. عرض کردم این بهترین دلیل و روشن‌ترین دلیل برای اینکه این میزان میزانیه که خود بنیانگذارانش قبولش ندارن. خود شیخ طوسی قبول ندارن. اگر قبول داره کجا اون بحث جلسه اول؟ گفتم جایی که دو تا خبر متعارض هست و چاره این ندارن تو بحث فقهی بالاخره به یکیش باید فتوا بدن، جمعیان سراغ مرجحات ظنی، همون تراکم قرآن که خودتون گفتید دیگه. کدومش میچربه؟ خب میگن آقا اونی که راویانش ثقه تر باشه، وثاقتش برای ما ثابت شده باشه، ثقه تر به این معنا برای ما ثابت شده باشه. تمام. پس تو عقاید چی؟ تو عقاید بحث کردن از خصوص این موضوع اساساً یعنی بیراه رفتن. تو فقه چی؟ طبق مبنای اونها بله، یکی از قرائن رجاله طبق مبنای اونها. اما قبل عرض کردم، در جلسه اول عرض کردم، وقتی میشه این حرف رو قبول کرد که شما اصل رو ثابت کنی، ثبت العرش ثم من قشفی، اصلا اثبات بکنی که شما حق اجتهاد دارید، حق فتوا دارید و فتوا دادن بر شما واجبه و شما به نوعی نیابت از معصوم دارید و ولایت تشریعی دارید، اون وقت بله بالاخره در این تناقض و تعارض باید یک طرف رو بگیرید دیگه. برام میگه خدای من تلاشمو کردم با مجموع قرآن به این نتیجه رسیدم، اما اصلش ثابت شده نیست. درست شد؟ پس این ساحت های بحث از هم جدا بشه. خب در نهایت اینا میخوان به عمل بعضی از علما استناد بکنن. خیلی جوابمون خیلی روشنه، اشتباه کردن. آقا شیخ طوسی بود. آقا اصلا ما برای افراد قداست تراشی نمی کنیم، ما برای معصوم هم قداست تراشی نمی کنیم، چون خدا تقدیسش کرده ما تقدیسش می کنیم. ما قداست تراشی نمی کنیم، قداست تراشی کار قالیانه. آقا معصوم علمش اسمتش همونی که خدا گفته، همون درست، بیشتر از اونم نه، دلیل نداره. برای علما قداست تراشی کردن نشان دهنده استغنا از وجود معصومه. اگر ما برای علما قداست تراشی کردی جوری که در عرض امام معصوم، بعدا نمیتونیم بیاریشون پایین. بعدا اگر اینا مقابل امام مهدی بیستن، همونطور که علمای زمانه گذشته مقابل ائمه ایستادن، مقابل حجت های زمان ایستادن، گیرن که بیاریش پایین. پس اینها دلیل عقلی برای اعتبار این میزان نداشتن، ما دلیل عقلی برای باطل بودن این میزان آوردیم تو جلسه اول. دوم، دلیل عقلایی برای حقانیت این میزان به عنوان میزان نداشتند، ما دلیل سیر عقلا برای باطل بودن این میزان داشتیم. حالا این بحث قرآنی، اولین بحث قرآنی، اولین آیه شریفه سوره حجرات آیه 6. خیلی آیه مهم نیست در این بحث، خیلی هم میشه در حول این آیه چند جلسه حرف زد. بخونیم آیه شریفه را. میفرماد یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای مؤمنین، اگر یه فاسقی خبر آورد، نبأ خبر مهم رو میگن، خبر عظیم رو میگن، خبر مهم می آورد، خبر آورد براتون، تحقیق کنید، ان تصیبوا قوما بجهالة. حالا اینو بگم، در ادبیات عرب میگن این لعلاست در تقدیر، یعنی برای این که مبادا برید با یه قومی بجنگید از رو نادانی و فردا به خاطر کارتون پشیمون بشید. یعنی فاسد بودن این رو قرآن و اطرت شهادت میدن، قطعی و یقینیه. نه اینکه یک رجالی که قولش اصلا برای ما حجت نیست دلیل نداریم برای این بیاد کسی رو تفسیق میکنه. حالا میرسیم، مثلا حق این کار نداره. اگر کسی گفت من ایمان دارم، دیگه مؤمن و عادله، ما الان یه خود خلافه و قطعا. حالا سوال اول، آیا اصلا شما حق دارین نظرتو در مورد کسی بگی؟ اونم به قدر، یعنی یه کسی رو که شاید عند الله انسان مؤمنی است، انسان وارسته است، بیای اینو لجنمال بکنی، اونم بر اساس ظن و گمان اجتهادی خود بگیره. به نظر من شما هم آدم مزخرفی بوده، شما هم چه حقی داری؟ بله، جابر بن یزید جعفی رضوان الله علیه به اون مقامش و اون عظمتش، بله، بعضی رجالی نمودن لجنمالش کردن شخص بزرگ. چرا؟ چون روایتی که نقل کرده باب پسند طبع اعتقادی اون آقایون نبوده. و بعضی از علمای معاصر ما رحمت الله علیه آمدن کتاب مستقل نوشتن که از شخصیت این بزرگوار دفاع بکنن و کرامات و تفضلاتی از اهل بیت علیهم السلام شده بهشون. خب این حق قدر کردن از کجا آوردی؟ در حالی که تو اصلا باش زندگی نکردی. آیا این مصداق غیبت و تهمت نیست؟ مصداق سوء ظن نیست؟ حالا بحث قرآنی رو می‌رسیم. ببین همه اینا رو بذار کنار. از کجا اصلا برای شما معتبر قول این رجالی؟ میگه شهادت. کدوم شهادت؟ تو چی شاهد نبودی؟ حالا جالب اینه که اون کسی که قرن 3 و 4 زندگی، قرن 4 و 5 زندگی می‌کرده شاهد نبوده. حالا قرن 14 یکی اومده میگه آقا فلانی ثقه است، فلانی ثقه نیست. بعد 14 قرن کشف کرده. از اینا بگذاریم. اونی که رجالی میگه فلانی عادل و فلانی فاسقه، این رو حواس. اما اینو معصوم داره میگه. یعنی یقیناً این آدم فاسق بوده. عمرو بن عاص یقیناً فاسق بوده. معاویه قطعاً فاسق بوده. میگه یه فاسق واقعی براتون خبر مهم آورده. چیکار کنید؟ تحقیق کنید. ای مؤمنین، اگر یه فاسقی، فاسقی واقعاً فاسقه ها، خبر آورد، شما تحقیق کنید که مبادا اشتباهی یه عملی بکنید پشیمون بشید. یعنی چی؟ تحقیق کنید یعنی قبول کن خبر این فاسق رو یا رد کن. هیچ کنون احسن. اون برای اوغلا که میگفتیم همینه دیگه. باید خودتو نمیگید کل ما حکم به عقل حکم به شر. خب اون چیزی که اتفاقا عقل میگه شر هم میگه. یه فاسق خبر رو برده، میگه آقا فوری ترتیب اثر ندید، برید تحقیق کنید. پس نگفت قبول کن. چرا؟ چون خبر مهمه، اونم از یه فاسقی که اتفاقا بنای بر دروغگویی هم داشته، انگیزه بر دروغگویی هم داشته، به خاطر نمیگه قبول کن و از اون ور نمیگه رد کن، میگه برو تحقیق کن.
اما ممنون
رد کن از کی؟ از کسی که مجهوله. میگن در سند حدیث وصیت دو نفر مجهوله، اینا میگن اونا مجهوله به معنی الاعم. یعنی آقا رجالون نمیشناختن، عجب، و رجالون باید بشناسن میزان عدالت و تقوا و فسق و فجور. اینه رجالیون باید، کشی و نجاشی، سنگ آسیاب اونه. میگه رد کن، قرآن میگه تحقیق کن. تازه این فاسق واقعا فاسقه. اونجا چی؟ اونجا از نظر اون بنده خدا فاسق بوده. به این تفاوتو؟
بعضی از طرفدارای رجال به این آیه من خودم استدلال کردم، گفتن که نگاه کن قرآن میگه تبیین کن، یعنی برو علم، از علم رجال بفهم که این شخص خبرش چجوریه. خیلی خنده‌دار بود.
ببینید، بلی حرفی است که زدن متاسفانه. این که میگم از بیت عنکبوت اوهنه به خاطر همینه. میگیم خب آقا اهل البیت به اون گفتن احادیث تکذیب نکنید، قرآن کریم هم گفته اگر فاسق خبر بود به تبیان کنید، تحقیق بکنید. خب بسیار خب، الان تهش اینه که شما در مورد فلان حدیث مثل حدیث 13 باب 14 غیبت نامانی، یا آقا این دو نفر فاسق روایت کردن، حالا بگذاریم که این دو نفر فاسق، حجم وسیعی از روایت برای همین است. علی بن ابی حمزه است، آخر عمرش فاسق شد، منحرف شد. میگم بهانه است فقط، یعنی دستاویز، یه ملعبه شیطانیه. خودشون اعتقاد ندارن به اینا. در فقه به روایت علی بن ابی حمزه بطانی به عنوان خبر موثق عمل میکنن، فتوا میدن. بگذاریم. خب آقا فرض کنید دو نفر فاسق دارن روایت رو نقل میکنن. خب چیکار کنیم؟ قرآن گفت تحقیق کنیم. میگن آره دیگه تحقیق کنید، برید رجال ببینید. آقا رجال ببینیم که چی بشه؟ مرد حسابی رجال تهش میخواد بگه این راوی فاسقه دیگه. خب اونه که ما خودمون گفتیم، ما خودمون گفتیم آقا واسه همین راویانش فاسقه. خب بعد قرآن میگه تحقیق کن، تحقیق کن یعنی برو ببین راویانش فاسقه یا نه. این یقیناً فاسقه. آیاتی در موردش نازل شده. افاکن عظیم اتل بعد ذالک زنین. ما میدونیم این چی کار است. قرآن میگه این خبر رو برو تحقیق کن. میگه تحقیق در چی کنی؟ خب بابا این که خود خدا داره میگه این فاسقه. پس تحقیق کن یعنی چی تحقیق کن؟ صدق خبری رو برو تحقیق کن، نه صدق مخبری. این ظاهر آیه بود. یه مقدار در مورد این بحث بکنیم. حالا از کجا تحقیق کنش برای ما واضحه. قرآن کریم میگه برید از اهل بیت سوال کنید، از امام زمان خودتون راه تحقیق اینه. الان ما میخوایم تحقیق کنیم در زمان پیغمبر هستیم، یعنی چیکار کنیم؟ به کشی و ندوشی مراجعه کنیم؟ نه آقا، برو از رسول الله بپرس، برو قرآن دیگر رو ببین. اگر انقدر معرفت به اسمت رسول نداری که نداشتن اکثرشون، برو قرآن دیگر ببین. و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. میگه ما قبل از تو یک رجالی فرستادیم، مردانی فرستادیم که بهشون وحی میکنیم. حالا چی گذشته در زمانهای گذشته؟ شما که نبودی 14 قرن، برید از اهل ذکر سوال کنید. اهل ذکر، ذکر یعنی قرآن، اهل ذکر یعنی خانواده قرآن، اهل بیت ما هستیم. اما حقیقت آیه چیه؟ ذکر یعنی رسول الله، اهل ذکر یعنی خانواده رسول الله، اهل بیت. امام صادق استدلال کرده، حالا من کارت بارم بس نفهم بشم، که ذکر یعنی رسول الله. آقا در زمانهای امگه چه خبر بوده؟ بگه برید از اهل ذکر سوال کنید، نمیدونید وقتی عالم نیستید، علم یقین ندارید، برید از اونا سوال کنید، اونا میدونن. از این بگذاریم. خب یکم در مورد این آیه تبیان بحث بکنید. اگر فاسقی خبر آورد تبیان کنید. رجالیون و اصولیون به این آیه استدلال کردن. جالب اینجاست که این آیه یمانی ها یه طور بهش استدلال میکنن، رجالیون و اصولیون هم به این آیه یه طور دیگه استدلال میکنن. استدلالشون جالبه. میگن آیه شریف گفته اگر فاسد خبر آورد تحقیق کن، درسته؟ این شرطه. شرط مفهوم داره، مفهوم موافق و مفهوم مخالف. میگن اگر شرط مفهوم نداشته باشه میشه لغو، یعنی شرطیتش میشه لغو. یه مثال بزنم شرط مفهوم داره یعنی چی؟ میگم آقا اگه زید اومد در خونه 1000 تومان بهش بده، یعنی غیر زید اگر اومد 1000 تومان نده. کنه اینو اگر بخوای به صورت قضیه خبری در بیاری، آقا این پول را به زید بده، این پول را به زید بده، یعنی این پول به غیر زید نده. میگن وصف مفهوم داره، شرط هم مفهوم داره، چون حقیقت شرط هم وصفه، قیده. وقتی میگیم شرط مفهوم داره، این آیه شریف شرطه. میگه ای مؤمنین ان جاءکم فاسقون بنبأ، اگر یه فاسق خبر رو برد تحقیق کنید. علما در بحث حجیت خبر واحد به این آیه استدلال میکنه، میگن معنای آیه چیه؟ یعنی اگر عادل خبر رو برد تحقیق لازم نیست، قبول کن. و این یعنی خبر واحد عدل حجت است. بله ظنه، من یقین ندارم، خودم ندیدم، ولی این قبول کن. جعل ما لیس بعلم علما تعبدن. حجت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که علم و یقین نیست و از باب تعبد به امر مورا بذار در حکم علم و قصد. آیه فرموده اگر فاسد خبر آورد تحقیق کنید، مفهوم مخالفش اینه که اگر عادل خبر آورد تحقیق هم نکنید، قبول کنید. بسیار خوب، این استدلال به نظر شما درسته؟
طبق ماده عقلی که گفته بودید اونو خود داره دیگه، ربا صادقن یکذب و ربا کاذبن یصدق.
اون بحث عقلی بود.
آره.
اون بحث عقلی بود. اینجا بحث تعبدیه. میگه اگر فاسق خبر آورد تحقیق کنید. خب اگر عادل خبر آورد چی؟ بازم تحقیق کنید. پس برای چی اینجا گفته فاسق؟ اگر میگفت اینجا اکم احدون به نبعه فتبینون، حرف شما درست بود. اگر یک خدمتتون عرض کنم احدی کسی خبر رو برد تحقیق کنید، حالا فرق نداره دیگه، احد چون وصف نیست، وصف در اصطلاح اصولی دارم میگم. یمانی ها مفهوم موافق آیه رو متمرکز میشن، یا گفته فاسق هم خبر رو برد تحقیق کنید. تحقیق در چی؟ در رجال؟ خدا که میگی فاسقه، یعنی رد نکنید، به تحقیق کنید. اونا از اون طرف استدلال کردن، اگر فاسد خبر رو برد تحقیق کنید، یعنی اگر عادل خبر رو برد تحقیق نکنید، قبول کنید، حجت برد. چند مسئله به اینجا وارده. یک، گفته نبع، نگفته حکم شرعی. بعد گفته انجا اکم برای شما خبر آورد. اون که برای شما خبر میاره کیه؟ حد اکثر میتونه بگه آقا شیخ صدوق و شیخ طوسی، اینا دیگه. زراره که ما جا اکم به نوهین، اون که برای شما نیاورد، او به طبقه خودش آورد، به طبقه بعد از خودش آورد. چند مناقشه اینطوری بین استدلال ها وارده. عادل براتون خبر آورد، خبر مهم قبول بکنید. این عادل کیه؟ کدوم عادله؟ کی اونجوری عادله که شما وقتی از اون به اون مراجعه کردی بگی که آقا این دیگه 100% درسته؟ پس خبر، خبر مهمه، خبره. ببینید در موضوعات نه در احکام. یکی از مغالطات حضرات در استدلال بنا اینه، نبع خبر ما یعنی حکم یا موضوع. به شأن نزول آیه مراجعه کنید، حکم دین رو از سلمان میگیرن ولی اون که عادله ها؟ نخه، غلط اندر غلط اندر غلط، مغالطه اندر مغالطه اندر مغالطه. آقا فلان قوم میخوان به شما حمله کنن، این موضوعه. یعنی فلان قوم مخاصم لنا. حالا حکمش چیه؟ حکمش رسول الله فرموده. یعنی اگر استدلال شما تام باشد در باب مفهوم مخالف به این آیه شریفه در موضوعات، پس استدلال این آقایون برای حجیت خبر واحد عدل به این آیه تام نیست. دین مبتنی بر یقینه، نه مبتنی بر ظن و گمان، چه در احکام چه در عقاید. اما چون حساسیت عقاید بیشتره، تبیین اونجا شدیدتره. اونجا الا و لابد باید یقین داشته باشه. ببین حساسیت بالاتره. پس این عادلی خبر آورد قبول بکنید تو چه مسئله ایه؟ اما در باب موضوعات، در باب احکام چی؟ شما از غیر معصوم نمیتونه بگیری. حالا اگر معصوم اومد یه دیری برای شما نصب کرد، معرفی کرد، گفت اینا وکلا منن، شما از اینا گرفتی، از معصوم گرفتی. مثال امام صادق علیه السلام وقتی میاد جناب زرار و محمد ابن مسلم همسانی به عنوان سخنگوی خودش، وکیل خودش، نایب، سیستم وکالت و سفارت در زمان تمام ائمه بوده. اما این که میگن از زمان امام هادی علیه السلام به صورت خیلی رسمی و فراگیر شد، بله اون به اون شکل امام هادی به امام حسن عسکری وکیل خاص معرفی کردن که اینا هم وکلا امام مهدی بودن. اونجا دیگه ما استدلال نمی کنیم، میگه اگه عادل خبر رو برد تحقیق کن. چرا؟ چون اسحاق بن یعقوب هم یه عادله، خودش نامه می نویسه برای امام مهدی علیه السلام، سوال می پرسه، میگه حوادثی که پیش میاد چیکار کنم؟ میگه اما الحوادث الواقعه فرجع فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیه. حوادثی که پیش میاد مراجعه کنید به اونایی که کلام منو بهتون نقل میکنن. حالا تو زمان غیبت صغرا کی کلام امام مهدی رو مستقیم میشنید نقل میکرد؟ حضرت تو خط بعدی خودش اسمشون میبره، میگه اما محمد ابن عثمان بن سعید رضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتاب و کتابی. محمد ابن عثمان ابن سعید، خدا از خودش و پدرش قبل از دنیا رفته راضی باشه، اون مورد اعتماد من، نوشته اون نوشته منه. یعنی به این مراجعه کن، نه اینکه هر عادلی بود در تو دین نه پدرش قبول کن.
من تو حوادث اما الحوادث الواقعه، اما نبع خبره،
نه اونجا میگه هر چیزی ما حدثه، آن حادثی، آن چیز جدیدی. مثلا تو احکام میگن احکام مستحدثی، یعنی چی؟ یعنی تازه پیدا شد براتون، حادث شد براتون، جدید شد، نه اون حوادث فارسی که میگن. حوادث در عربی جمع حادثه است. یعنی چی؟ یعنی قبل نبود الان میاد. خب آقا اون چی که از دین، از پدران من و از من دارید که دارید، یه مسئله جدید پیش میاد مراجعه کنید به اون کسی که وکیل منصب خود منه، یعنی راوی حدیث منه، نه مجتهد، نه مخبر عادل، به این مراجعه کنید. ما دین رو به معنی احکام از غیر معصوم ابدا نمیتونیم بگیریم. میخواد عادل باشه، میخواد فاسد باشه. آقا پس جناب زراره چطور بود؟ جناب حسین ابن روح نوبختی شیخ ابوالقاسم چطور بود؟ بابا اینا رو خود امام نسب کرده. یه مثال خیلی ساده بزنم. الان جنابانی عادلی، درسته؟ ولی بنده ابدا دین از شما نمیگیرم. احکام دین ابدا از شما نمیتونم بگیرم. اما از سید واسق حسینی میگیرم. درسته؟ فرقش به چیه؟ متر گذاشتم، عدالت رو سنجیدم؟ نه. آقا اون رو امام نصب کرده در اون مکتبش، میگه آقا اینا کلام منو به شما نقل میکنن. از شیخ حبیب سعیدی و شیخ ناظم عقیلی و سید حسن حمامی و سید واسق حسینی حفظهم الله و رحمهم، من از اینا میگیرم چون معصوم گذاشته اینا. دیگری عادل، خب باشه عادل باشه، خدا خیرش بده، به دین ازش نمیگیریم. واضح شد؟ اما نبع آورده، خبر مهم آورده، بسیار خوب، عادل باشه قبول میکنیم، اصلا اینکه درست. فاسق باشه تحقیق میکنیم. تحقیق در چی؟ در اینکه این فاسقه. خب اینکه فاسقه، میدونم فاسقه. نه، تحقیق در خبر میکنم، نه در مخبر. مخبر رو که میدونم فاسقه، در خود خبر تحقیق میکنم آیا خبر درسته یا نه. از کجا؟ اصل تحقیق اینه که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یقین نداری از امام بپرس، امام زمان خودت. حالا من کار ندارم، باز یه جماعتی از حضرات اومدن اینو چیکار میکنن، میگن روایات. نه خیر، اینجور نیست، نگفته از روایات بپرس، گفته از خود اهل ذکر. اهل ذکر هم که همیشه زندن. حالا امام مهدی رو خودتون با رسان خودتون مقیب کردید فرستادید بیابونا، کار ندارم، اون مشکل خودتونه. احسن تو. حالا این بحثای خیلی طولانی میشه، نمیخوام واردش بشم. فاسق یعنی من انحرف و شد لعن الطریق، کسی که از صراط مستقیم میره که میگه فاسق. قطعا رأی و اجتهاد غیر معصوم در دین دخیل بشه، مصداق اتم فسقه. قطعا اگر کسی بیاد خودش رو نسب بکنه با اون که آقا مردم دین از رأی من بگید، قطعا این شخص فسقه، داره فسق انجام. پس اگر اونها استدلال به این آیه بخوان بکنن، عادل خبر آورد قبول کنم. میگم عادل کیه؟ کی عادله؟ از کجا میفهمی که این عادله؟ ببین کلام ما در رابطه با این آیه، دقیقاً کلام ما در رابطه با اون روایت امام حسن عسکری علیه السلام، من کان من الفقها سائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا و ذلك لا يكون الا بعض فقها شیعه. اولا که این کلام امام حسن عسکری به نقل از امام صادقه سلام الله علیه، پس این ربطی به زمان غیبت نداره ابدا، اولش آخرش هیچ کجا اسم زمان غیبت امام حجت علیه السلام نیامده. حضرت میفرماید کسی از فقها این ویژگی‌ها داشته باشه، عوام لل عوام میتونن ازش تبعیت کنن. ویژگی‌های اون فقیه چیه؟ یک، سائل نفسه، خودش رو نگه داره، مخالف لهوا، مخالف هوای نفس باشه. یعنی چی؟ یعنی ابدا اطاعت از هوای نفسش نکرده باشه. مطیع امر مولا، مطیع امر مولای خودش باشد. یعنی چی؟ یعنی اولا مولاشو میشناسه در زمان خودش، زراره امام صادقو میشناسه و مطیعه، یک کلمه اضافه نمیگه. یه فقیه که این ویژگی ها رو داره، عوام میتونن ازش تقلید کنن. بگیم ما این ویژگی ها شما از کجا میفهمید؟ اولا که هیچ ربطی به زمان غیبت نداره، کلام امام صادق علیه السلام، حضرت نمیتونست کلمه میگه آقا در زمان غیبت، یه حدیث ندارید در مورد زمان غیبت از فقها تبعیت کنید، یک حدیث ندارید. خب چرا دروغ میگید به اهل بیت؟ به علاوه این اوصاف، اوصاف چیه؟ اوصاف حقیقی یا کشفیه؟ یعنی اونی که برای تو ثابت شد عادله، خب بسیار خب، برای یه ثابت شد که عمرو بن العاص عادله ازش میگرفتن، خب فرق شما با اون چیه؟ نه، عادل یعنی اون که عادل است، فی الواقع، فی ارض الواقع، فی نفس الامر. شما رو چی میتونی قسم بخوری بگی این عادل بوده؟ غیر از اون کسی که خدا یا خلیفه معصوم خدا او رو مدحش کرده باشه، تعدیلش کرده گفته باشه این عادله. کیو میتونی بگی فاسق غیر از اون که خلیفه خدا قدحش کرده باشه؟ تمام شد و رفت. پس استدلال حضرات به این آیه به دلیل مناقشات متعدد استدلال غلطی است. آنها میخواهند خبر واحد را برای خودشون حجت بکنند.
شما میکنند که شما با این کارتون در واقع جایگاه شعر رو تضعیف کردید.
بزرگان شیعه جایگاهی غیر از اونی که وظیفه‌شون بوده نداشتند. قداست تراشی نمیکنیم. بزرگانش یه جایگاهشون چی بوده؟ در زمان حضور امام عین کلام امام نقل کنن برای مردم، در زمان غیبت امام همون کاری رو بکنن که اون فقیه بنی اسرائیل کرد، مردم رو ببرن به سمت این که آقا این قبری که گریه میکنه امامزاده توش نیست، آقا من برای تو امام و مرجع و رهبر نمیشم، باید برید زجه و ندبه و گریه و بکار تا امامتون برگرده. من اون چیزایی که از کتاب تورات انجیل بلدم بهتون میگم، اون چیزی که من میگم والله العالم، فهم من فهم معصوم نیست، از رأی منم تبعیت نباید بکنید، بله باید احتیاط کنید، پدرتون هم در میاد تا بفهمید امام نیاز دارید. این وظیفه‌شون که به این وظیفه اکثرشون عمل نکردن. خب پس بنابراین آنچه که فقهای اصولی از آیه تبیین استفاده کردند قابل اثبات نیست، اما اونچه که ما از این آیه استفاده میکنیم مفهوم مخالف نیست، مفهوم موافقه. این اون ظاهر آیه، ای مؤمنین اگر فاسقی براتون خبر مهم آورد تحقیق کنید. یعنی چی؟ رد نکنید، بگیم آقایون رجالیون فرزن که شما فرض محال عرض کردم دیگه، تکرار نمیخوام بکنم، مثلا مبنای توثیق و تضعیف شما چیه؟ فرض محال یک کسی واقعا فاسق باشه، البته فرض محال هم نیست، چرا؟ معصوم در مورد شخصی گفته باشه که این ملعونه. ها اینو چه کار کنیم؟ میگه تحقیق کنید. یه مثال بزنم براتون، جریان توقیع امام مهدی علیه السلام از حضرت حسین آقا با کتاب‌های ابن ابوالعزاقر چیکار کنیم؟ بعد ما خرج فیه الدم و اللعن، خودتون فرمودید که آدم مذموم منحرف شده ملعون شده، و بیوتنا منها ملا من کتبها من کتبه ملا، خونه های ما پر است از کتاب‌هایی که ایشون روایت کرده از شما و اجداده، ما چیکار کنیم با این؟ حضرت فرمود اقول فیه ما قال ابو محمد سلام الله علیه فی کتب بنی فضال، همون جوابی رو میدم که پدرم امام حسن عسکری در مورد کتب بنی فضال فرمود. بنی فضال هم راوی بودن، کلام اهل بیت نقل میکردن، بعدن منحرف شدن و گمراه شدن، فاسق شدن. حضرت فرمود خذو ما رووا و ذرو ما رأوا، روایاتشون رو بگیرید و رأی و نظر خودشون رو بنذارید کنار. خب پس اگر فاسقی خبر رو برد شما تحقیق بکنید، راه تحقیق رو عرض میکنیم چیه؟ خب تحقیق بکنید، چجوری تحقیق بکنید؟ چجوری تبیین کنید؟ سوال دوم، چند تا آیه قرآن بخونیم، بس فلان جلسه بحث قرآنیه. سوره نساء آیه 59 میفرماد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تعبیلا. ای مؤمنین اطاعت کنید از خدا، رسول و اولی الامر. خدا، رسول، اولی الامر، ما میدونیم که اولی الامر چه کسانی هستن دیگه، فقط ما که دیگه مثل آقای جوادیمون نمیگیم ولی فقیه هم اولی الامر، این حق مال ایشونه، ایشون باید استدلال کنه براش، دلیل بیاره که نیاورده. ما میگیم اولی الامر همون هایی که خود اهل بیت بودن، نحن اولی الامر خاصه، فقط ما اهل بیتیم، اوصیای پیغمبر. بعد میگه اگر در یه مسئله تنازع پیدا کرد، اختلاف، نزاع، اون موضوع تنازعتون رو برگردونید به خدا و رسول اگر ایمان دارید به خدا و به قیامت. پس تبیین کنید یعنی چی؟ تبیین کنید برید مرحله بالاتر، از بالایی سوال بپرسید نه از پایینیه. الان این آیه دقیقاً نقطه مقابل روش تبیین ایناست. میگن آقا مهدی اومده، میگن نظر سیستانی چیه؟ دقیقاً نقطه مقابل آیه. آره آقا میگیم آقا آقای مولا محمد اومده، نظر آقای خامنه‌ای و جوادی چیه؟ بابا مگه آقای خامنه‌ای و جوادی همش محترم، مگه در حد قائم آل محمدن که شما بر ایبر قرآن کریم میگه اطاعت کنید مؤمنین از خدا، رسول و اولی الامر، اگر در چیزی هم نزاع داشتید به خدا و رسول مراجعه کنید. برو بالاتر، سید میگه چی؟ فاسأل الله عنی، در مورد من از خدا سوال کنید. بعد یه دزم چه حرفی داره میزنه؟ خب بنده خدای حرف خدا زده، گفته ردش کنید، ارجاعش بدید به خدا. مگه میشه از خدا سوال کرد؟ یه بحث دیگه است دیگه، توی بحث واجه چاسه قانی عرض کردم چجور میشه از خدا سوال کرد. سید احمد حسن چی میگه سلام الله علیه؟ میگه شما میرید در مورد من از فقها آخر زمان سوال بپرسید، آیا این کار عاقلانه است؟ دو نفر وقتی اختلاف دارن در مورد این طرف به طرف رقیبش سوال پرسی؟ میگه من شما رو به خدا قسم میدم، آیا قبل از این که به فقهای آخرالزمان مراجعه کنید و در مورد من سوال کنید، نباید میرفتید سراغ اهل بیت و در مورد فقها سوال میکردید که وضعیت فقهای آخرالزمان چیه؟ خیلی این کلام عجیبه. یه قبل از این که برید از فقها سوال کنید احمد الحسن چجور آدمی است، آیا نباید می‌رفتید از اهل بیت سوال کنید، از پیغمبر با آل محمد سوال کنید که فقها آخر زمان چه جور آدمایی هستند؟ فقها ذلک الزمان شر فقها تحت ظل السما منهم خرجت الفتنه و الهن تعود، بدترین فقها زیر آسمانن، فتنه از اونها میاد بیرون به اونها برمیگرده، فتوا به قتل قائم میدن، 16 ذاتشون تو کوفه مقابل قائم با شمشیر وای میسن میگن برگرد به تو نیاز داریم و بعد اینقدر میگفته. جالب اینجاست این آقایون فقهای مرجعیت اینا میگن نه منظور ما نیستیم، منظور وهابیا هستن. بسیار خوب، چشم. به وهابیا مراجعه کنیم میگن نه منظور ما نیستیم، میگن این فقهای شیعه اینا بودن، شیعیان امام حسین رو کشتن، منظور ما نیستیم، اونا هستن. خیلی جالب، قرآن کریم همین حکایت رو میگه، و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء تلک اماریکم سبحان الله. یهودی ها میگفتن حق با ماست، مسیحی ها که چیزی نیست، باطل هست. مسیحی ها میگفتن حق با ماست، یهودی ها باطل هست. قرآن میگه این آرزوهای شماست، واقعیت نیست، فعلا که هر دوتون باطلی، چون هیچ کنونتون خلیفه زمان محمد رو قبول نکردید. دعواتون سر موسی و عیسی مال اون موقع بود، الان فعلا محمد آمد، نه تو قبول کردی نه تو، پس همه تون باطلید. اختلاف شیعه و سنی سر چیه؟ سر 250 سال؟ یا سر چیه؟ نه آقا اصل امامت، خب اصل امامت یعنی چیه؟ یعنی امام رو خدا تعیین میکنه، خب چرا شما تعیین میکنه که شورا؟ یعنی اهل سنت 250 سال از شما جلوتره. اون بعد از پیغمبر گفتن آقا خودمون تعیین میکنیم، شما بعد از 250 سال گفتی خودمون تعیین میکنیم، نه همتون رو، یه قسمتون. الان که دیگه به صراحت امام و ولی امر مسلمین جهان و قائد القرى المهاجرین و ولی الله الفلان همه رو دارن تعیین میکنن تو شورا. برگشت به همون دیگه، افا این مات ها و قتله انقلبتم علی اعقابکم، برگشت به همون دوران جاهلیت. خب پس میفهمد اگر در مورد چیزی نزاع دارید به خدا و رسول مراجعه کنید. پس میشه به خدا و رسول مراجعه کرد. فها الله یشهد بی و محمد رسول الله یشهد بی،
فها الله یشهد بی و محمد صلی الله علیه و آله یشهد لی و علی أمير المؤمنين عليه السلام يشهد لي
فيك وصة أنبياء انت أسرار السماء بسني لظهورك انت هني يا وصي المهدي عزماني.
در وصیت شب وفات شهادت میده، در روایات متواتری اهل بیت و پیغمبر شهادت میدن به حق مهدی. مسئله اعتقادی آقا تبیین کنید، چجوری تبیین کنید؟ با یه خبر واحد؟ پس راه تبیین رو گفته. مگه اهل بیت نفهمیدن حدیث ما رو به قرآن ارزه کنید؟ همین دیگه، ردوه الی رسول، برگردید به پیغمبر، برگردید به قرآن. تمام شد. آیه دیگه سوره نساء آیه 83 میفرماد و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الی رسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. یکی از شبهات وهابیا که البته خیلی شبهه معروفیه، میگن اگر باید ما از اول الامر تبعیت کنیم مطلقاً، چرا در آیه 59 سوره نساء نگفته که ردش کنید به خدا و رسول و اول الامر؟ ها اول گفته اطاعت کن از خدا و رسول و اول الامر، بعد میگه نزاع داشتید شما اونو ردش کنید به خدا و رسول، نمیگه اول الامر. جواب اول، اولا که آقا ممکن نزاع در مورد خود اول الامر باشه، فها الله یشهد به محمد رسول و یشهد به، وقتی در خود اول الامر نزاع باشه، در خود اینکه آقا ولی امر مسلم جهان امروز کیه، سید احمد الحسن یا دیگری، اینجا به رسول مراجعه کنید. ثانیا در آیه 83 سوره نساء میفرماد اگر یه امری براشون عرضه شد اون رو رد میکردن به رسول و اول الامر. پس یه وقت آقا نزاعتون در مورد خود اول الامره، بله خدا شهادت میده، رسول شهادت میده، امام قبل دیگه، اول امر زمانی که نمیشناسی. یه وقته که نه، شما در رابطه با اینکه نماز میخوام، نمیخوام میگم تفسیر قطعی ها، میخوام میگم برای پاسخ به وهابی میشه از استفاده کرد دیگه. تمام. پس در آیه 83 سوره نساء هم بوده وقتی امری از امنیت یا خوف بهشون میرسه اذاعوا به، پخشش میکنن، شایع پراکنی میکنن. رادیو رو عربا میگن چی؟ اذاعه. میگه اگر اینو ردش میکردند برمیگردوندن به رسول و اول الامر ولی امرهاشون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اون کسانی که میتونن حقو بکشند، حقو از باطل جدا کنند، اونا میدونستند. یعنی مسلمونا چرا به رسول و اول الامرتون مراجعه نکردید در اون امر اختلافیتون؟ پس آقا یک امری بر ما یقینی نیست. چیکار کنیم؟ یقین کنیم، ردش کنیم به رسول و اولی الامر. خب سوره نحل آیه 43، باز سوال چیه؟ آقا برگردیم به اصل بس. آیه تبیین می‌فرماد که اگر یک فاسق خبر مهمی آورد براتون، تبیین کنید. ما حالا فرض می‌گیریم که آقا رجال تو اصلا تفسیق بکنه نصف راویان رو و واقعا اینا فاسق باشن، خب خبر مهمی آورده باشن در مورد مسائل اعتقادی، اون دیگه نبعه، اون دیگه بحث موضوع حکم نیست که قبلا عرض کردیم. باید چیکار بکنیم؟ تبیین کنیم. از کجا تبیین کنیم؟ قرآن داره میگه برگردید به خدا و رسول، برگردید به رسول و اولی الامر. سوره نحل آیه 43 میگه اگر یقین ندارید و نمیدونید از اهل ذکر سوال کنید. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. این مضمون در سوره انبیاء آیه 7 هم آمده. و ما ارسلنا قبلك، اونجا من قبلك بود، اینجا قبلك، الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما قبل از تو فقط مردان میفرستادیم که وحی میکردیم بهشون. خب حالا شما نمیدونید، نمیدونید کلام آیه خوری دیدم بود، این آیه تو جلد اول مستند میگه نمیشه برای اجتهاد و تقلید به این آیه استناد کرد. میگه نمیشه استناد، چون بعضی استناد کردن گفته قرآن گفته برید از اهل ذکر سوال کنید. سبحان الله، چقدر بعضی ها خودشیفتن. ائمه اطهار به صراحت میگن اهل ذکر ما هستیم، اینا میگن نه، اگر نمیدونید برید از اهل ذکر سوال کنید، یعنی به فتوای اهل ذکر. اهل ذکر چیه؟ مراجع حسبون الله نعم الوکیل. خب اهل ذکر ائمه اطهار بارها استناد کردن به اینکه آقا اهل ذکر یعنی اهل بیت پیغمبر، اگر یقین ندارید از اینا پرسید، یعنی اینها یقین دارن. خب تو مرجع تقلید که اصلا یقین نداری، خودت هم میگی سو من در فقه اکثر رو من باب زن، فقه اکثرش از باب زن و گمانه، پس چرا میگی این آیه تفسیر میکنی به خودت؟ آیه خویی میگه اصلا در رابطه ما چی بوده؟ ربطی به اون چه که استدلال میکنن نداره. آیه در رابطه با اینه که اگر شما از اون اخبار انبیا گذشته چیزایی رسیده براتون، روایاتی شده براتون مشخص نیست، خب برید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر هستن، ائمه اطهار هستن، از ما سوال کنید اگر یقین ندارید. استدلال ایشون اینه، میگه به این دلیل آیه تام نیست در بحث تقلید. خب بگذاریم، ما کار به عرفا نداریم، اهل ذکر اهل بیت پیغمبرن، نمیدونید از اونا سوال کنید، اینم راه تبعیه. یه مسئله قرآنی دیگه هم جزم بکنم، به همون ائمه امر کردند و قرآن کریم امر کرده که از غیر یقین تبعیت نکن، یعنی ظن و گمان کلن منتج نیست، کلن باطله، چه در عقاید چه در احکام. اما در احکام ضرر کمتری میزنه، در عقاید بیچاره دنیا و آخرت میکنه طرف. قرآن کریم در سوره اسراء 36 میفرماد ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. پیروی نکن از چیزی که به آن علم یقین نداری. گوش و چشم و قلب در موردش سوال میشه ازت، چرا قبول کردی اینو؟ خب تبعیت نکن از چیزی مگر آن که یقین داری. مبنای علم رجال یقین یا ظن؟ بله؟ تمام شده. مبنای اجتهاد مجتهدین و فقه اتباع مرجعیت چیه؟ یقین یا ظن؟ خودشون چی میگن؟ قرآن کریم در آیات متعدد نهی میکنه از ظن و گمان، پیروی از ظن و گمان، و مذمت میکنه. چند نمونه رو بخونم. سوره انعام آیه 116 و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. میفرماد که اگر ای پیغمبر از اکثریت بخوای تبعیت بکنی، آنها تو رو از راه خدا گمراه میکنند. پس اکثریت مشروعیت نمیده، گمراهی میده. اینم در مورد جمهوری دموکراسی. این یتبعون، حالا چرا اینو گمراهت میکنن؟ گمراهیشون دلیلش چیه؟ میگه این یتبعون الا الظن، چون فقط ظنشون تبعیت میکنن. و این هم الا یخرسون، و حدس و گمان و وهم میرن جلو. سوره انعام آیه 148 این تتبعون الا الظن و این انتم الا تخرسون. شما تبعیت نمیکنید مگر ظن و گمان رو، دنبال ظن و گمانید. و این انتم الا تخرسون. سوره یونس آیه 36 میفرماید که وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. این آیه خیلی آیه مهمی است. ببینید اکثر آنها فقط از ظن و گمان تبعیت میکنند. خب این مضمون تو آیه دیگه هم بود، اما اینجا میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن و گمان اصلا شما را از هیچ چیزی از حق بی نیاز نمی کنه. یعنی آقا این ظن مجتهد مجزیست، یک حرف دریوری بیش نیست. ظن لا یغنی من الحق شیئا. حالا من میدونم که اینا در توجیه این آیات چی میگن، در توجیه روایات متواتر نهی از عمل به فتوای به ظن چی میگن، میدونم چی میگن. عرض میکنم مطلب باطله. اگر خواستن بیان در این باره مناظره میکنیم باهاشون طبق منهاج خودشون، طبق اصول علمی مسلم خودشون. هیچ دلیلی ندارم برای اینکه ظن مجتهد خارج از اینه. میفهمیدن لا یغنی من الحق شیئا، لا یغنی من الحق شیئا، شما را از هیچ ذره از حق بی نیاز نمیکنه. یعنی ما اینجا یک حق داریم، غیر از اون حق میشه باطل، تمام. و اون ظن باطله. این حق علم و یقینه. علم و یقین کجاست؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمام. آیه 66 سوره یونس باز همینطور، ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یحرسون. آنها فقط از ظن و گمانشون تبعیت میکنن. و ان هم الا یحرسون همش تخمین، حدسه. اساس اجتهاد مجتهدین همینه، یه خواستون تخمین حدثه. قرآن کریم میفهمه اصلا بعضی از زنها گناهه، در مورد دیگران من فلان زن ندارم میگه گناهه. کتب رجال توش چی نوشته؟ معلومات رجالی چیه؟ ها؟ گمان میکنیم فلانه فاسقه، غیر از اینه؟ بخونیم سوره حجرات آیه 12 رو. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. مؤمنین بسیار بپرهیزید از ظن و گمان. بعد میفهمد ان بعد الظن اثم، بعضی از ظن ها گناه. ولا تجسسوا، جاسوسی و فضولی در زندگی مردم نکنید. خب این آیه هم یه دو کلمه اگه بخواد عمل بشه بعضی از این چیزها کلا باید جمع شه. احسن تو اصلا کارش تجسسه. ببین تمام ابزار رو کار میدونه، ذره بین بنداز ببین آدم چه جوری بوده، ظاهر و باطنش چه جوری بوده که چی بشه. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه ولا تجسسوا، تجسس نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگه رو نکنید. ببین ظن و گمان در مورد دیگران به کار ببری گناهه. یک، فضولی کنید در مورد احوال دیگران گناهه. دو، حالا در مورد دیگران چیزی بگه که دیگران نمیدونن، اینم گناه. سه، گناه هم در گناه هم در گناه میشود بدعت علم رجال. مغالطه هم در مغالطه هم در مغالطه، زن در زن در زن میشه علم رجال. اون وقت اینو میخوان شاغل بزنن برای اساس دین خدا. چقدر فرق است بین حق و باطل. سوره نجم آیه 28 میفهمد و ما لهم به این من علم. ببین قرآن علم و یقین و یعنی اون یقین مطابق واقع که فقط از طریق وحی خلیفت الله دقیقا میزانتش مقابل زن. از اون طرف به روایت اهل بیت مراجعه کنم میگن آقا اون علم فقط مخصوص ماست، نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و صار الناس قصا. علماء فقط ما اهل بیتیم، عالم فقط ما، ما این که یقین مطابق واقع داریم. شیعیان ما، شیعیان خاص ما، اونا شاگرد ما، بقیه غصا هم گرد خاکر رو همان. درست شد؟ چی میخوام بگم؟ ببین قرآن علم رو میذاره مقابل زن، درسته؟ عالم و علما کیا هستن؟ اهل البیت هم، درسته؟ یعنی غیر از اینا همه اصحاب زن هم. قرآن میگه زن رو عمل نکنید، علم رو عمل کنید. یعنی چی؟ یعنی دنبال مجتهدین نرید، دنبال اهل بیت باشید. تمام شد. اونه که در کلی و جزئی با هم دیگه اختلاف دارن فقط این یه تبعون الا دان منو ملا یخرسون، میگه یخرسون تخمین میزن، حس میزنن.
پاسخ اینو اینجوری هست که مثلا الان
خب این که حرفه، خب همینم زنه. علم اهل بیت نزد شماست. خب 90 نفر بیت مرجعیت دارن تو قوم، هر کدومش میگه فقط نزد منه. بسیار خب دلیل بیار. بسیار خب، پس اون پس یه دونه تونید دیگه، نمیشه که 90 تاتون با هم باشید. وقتی اختلاف دارن با هم دیگه نمیشه که آقا این 90 تا که 90 تا منش جداگونه دارن همشون عالم باشن، یعنی یقین مطابق واقع داشته باشن. خب این که خنده داره، نمیشه. پس یکیشه. خب شیرازی میگه منم، مجدد شیعه. مکارم میگه منم، سیستانی میگه منم، 90 نفر دیگه تو قوم فقط که آمار شده داریم همینطور میگه منم. بسیار خب، دلیل را بدید. آقا یه دلیل را بدید که بگید تویی عالم. ها اینجا یه داخل پرانتز چیزی بگم، چیز جالبیه. آقا شما که از یکی از این 90 تا تقلید میکنید، میگم دلیل چیه؟ دلیل چیه که این مرجع تو اون عالمه؟ هرش نه که خوشت میاد، یا همشهریته، یا مثلا تو عشق غمزنی هستی اونم میگه غمزنی خوبه، هوای نفستونه. اما ما میگیم از احمد الحسن تبعیت میکنیم. دلیلتون چیه؟ چون اهل بیت گفتن او صاحب علم و وصیت امامته. کجا گفتن؟ تو وصیت شب وفات پیغمبر اسمش برده. حالا شما فرض کن زبونم لال اسم یکی از نهاتا تو وصیت آمده بود، رو در و دیوار تمام مدارس وقت تو قالب‌های عمومی می‌نوشتن با شب رنگ. الان که اسم هیچ کدوم شما کل 90 تاشون هیچ کجا نیامده، اگر یه انتقاد به اینا بکنید دارت میندازن. با حکومت امام زمان مخالفت کردی، با مرجعیت شیعه در افتادی. آقا یه انتقاد علمی کردیم. وای اگر مثلا اسم یکی از اینا ولو به یه نوعی با یه اشاره یه جای اومده بود توی حدیثی یا تورات و انجیل، بیچاره بوده کسی میخواست به اینا بگه بارچه شد ابروه، کتلتش میکردن کف آسفالت. اما سید احمد الحسن مظلومانه ما گفته آقا من مهدی اولم، دلیل چی رو پیغمبر رو معرفی کرده. گفته آقا اون که اسمه، گفت پیغمبر فرموده چیزی به نسبت گمراه نشید، یعنی با این وصیت کسی رو گمراه نمیشه کرد. گفتن خب این که حالا فقط اسمه، گفت پیغمبر اکرم بهم گفته از بصره میام. حالا بصره بزرگه، امام علی فرموده از مدینه بصره، المهدی مولد هو بالمدینه. از کجا منم تو باشی؟ گفت ببین تمام شکل و قیافم رو اهل بیت برام رسم کردن. سبحان الله، سید میفهم ما چیزی در مورد من نبود اهل بیت نگفته باشند. یه وقت داشتم این روایت رو که من هم دیگه نمیدونم انصافا چی بود در مورد مهدی اول که نه یه چیزی پیدا کن نگفته باشند. میگه ائمه اجدادم هیچ چی در مورد من فروگذار نکردن، همه چیز رو بیان کردن، هیچ چیزی نذاشتن که نگفته باشه. این رو میگن مدعی دروغین. و اون 90 تایی که کلا رو هم دیگه یه حدیث ندارن میگن نواب امام زمان. این خاک بر سری اومد امت اسلام. علمو گذاشتن کنار دنبال زنن. قرآن هم میگه اکثرشون دنبال زنن، از علم فرار میکنن، از احمد الحسن فرار میکنن، دنبال 90 تا میرن. از این یه نفری که تنها کسی که نامش در وصیت پیغمبر به نام وصی و وکیل امام زمان اومده، اینو میگن دروغینه. اون 90 تایی که هیچ چی ندارن میگن درست. حسبنا الله نعم الوکیل. فما لهم به من علم، علم ندارن، یقین ندارن. ان یتبعون الا الظن، فقط الظن تبعیت میکنن. خب آقا رجال علم یا ظنه؟ خواهش میکنم یک رجالی بیاد به این سوال جواب بده، رجال علم یا ظنه؟ و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن هیچ شما را ذره از حق رو بی‌نیاز نمیکنه. یعنی یک ذره از حق تو ظن نیست. خلاصه بخوام بگم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی یک ذره از حق تو ظن نیست. میگن خب آقا با ظن و گمان فتوا میگن، ای بسا به نظر درست برسن، صائب باشن، رو با ما یوسی برو با ما یختا. پس چطور شما میگید یک ذره از حق توش نیست؟ ها چون حق اصلا اون متن رساله نیست، حق یه چیز دیگه است. ظن لا یغنی من الحق شیئا، معاویه از علی بی‌نیاز نمیکنه. یعنی تو اصلا ببین اون موضوعیت نداره، اون احکام همش قابل نسخه. پیغمبر وسط نماز یا قبلش رو عوض کرد. حالا شما فرض بکنید اگر یه وقتی خدا نکرده زبون امام امام زمان سلام علیه برین کارو بکنه، تمام فقها جمع میشن میگن آقا این بدعت گذاشت. شیعه و سنی شد، شیعه مرجعیت ها. پیغمبر وسط نماز، قرآن میگه این فتنه بود، آزمایش بود، ببینیم کی دنبال اطاعت خداست، وسط نماز یه دفعه قبله رو عوض کرد. چی می‌خواست بینا بفهمونه خدا متعال که بگه آه اون قبله و اون نماز و اینها اصل نیست، اینا حق نیست، حق اینه که جلوت وایساده رسول الله، تو از این تبعیت کن. زن لا یغنی من الحق شیئا، این آیاتی که خوندن اکثرش در مورد عقایده، میگه اینا چرا پیغمبر قبول نمی‌کنن؟ چون تابع زن من. امروز چرا مهدی اول رسول امام زمان قبول نمی‌کنن؟ چون تابع زن من. زن یعنی چی؟ همون 90 تا. حق یعنی چی؟ یعنی همون حق مورد ثقل، یعنی احمد الحسن علیه السلام، یعنی وصیت پیغمبر. اینم از این. پس رجال زنه، قرآن کریم میگه زن باطله، علم درسته، از علم فقط تبعیت کن و از زن تبعیت نکن.
شاید یه چیزایی که برای محققین
خب ما اینم نه، این علم رجال که میگن میدین چرا؟ اینو مرحوم صاحب مقاله خودش اشکال مطرح کرده، میگه ثم ان الفقه اکثر هم باب زن، خود فقه اکثرش به معالم الدین کتاب فقهی بود دیگه، شون یه مقدمه نوشت که بعدا اینو جدا کردن شد معالم الاصول، اسمش هم خودشون گذاشتن برای کتاب معالم الدین بوده. میگه ان الفقه اکثر هم باب زن، فقه که نزد ما هاست اکثرش زن و گمانه. فکیف یطلق علیه العلم، چطور بهش میگن علم الفقه؟ علم الفقه مثل چیه؟ کچل زلفلی نمیخوره علم یا یقین. اینا حالا پاسخهای دادن، پاسخ روشن به روزش اینه که نه آقا، علم اینجا به معنی عامش که میگن دانش معلومات. خب سوره نساء آیه 94 میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. ای مسلمان ها، شأن نزول آیه رو اجمالا بگم، اینا می‌رفتن خلاصه برای جنگ و این بر اون بر، یه وقتی احیانا کسی بهم گفت من مؤمنم، گفتن نه، از کجا معلوم؟ ایمان تو باید اثبات بکنی. حالا چجوری اثبات کنم؟ قرآن میفرماد که اگر کسی اومد گفت منم مسلمانم، منم با شما هستم، این نگید تو لست مؤمنه، نه تو ایمان نداری، باید اثبات کنی ایمان آوردن تو. میگه این کارا رو نکنید برای عرض حیات دنیا، اون غنیمت های اصلی پیش خداست، این کارا رو نکنید. گشنه ها زشت این کار، میدونی نه اسلامی در ما ثابت نشده، ایمان ثابت نشده که تو غنیمت بگیری ازش. این کارها زشت، این کارها کارهای عمری بود و قرآن کریم از این کارها نهی کرده. سید احمد حسن علیه السلام چی میگه؟ میگه اگر کسی آمد شهادت داد به امیر مهدین، شما باش معامله مؤمن انجام بدید، حتی اگر یقین دارید به این که این جاسوسه. همه چیز دعوت لازم نیست بهش بگی، اما حق نداری متهمش بکنی. جنبندی کنم بحثو، خیلی طولانی شد. قرآن کریم اولا میفهمد فاسق خبر آورد، تحقیق کنید، در مورد این کامل صحبت کردیم، فاسقی خبری آورد تحقیق کنید، یعنی رد نکنید. رجالیون میگن اگر مجهولی خبر آورد رد کنید، خیلی فرقی تو با همه، کاملا منطق مقابل قرآنه. پس بید از ائمه سوال کنید، بید از امام زمان خودتون سوال کنید، این راه تبیانه. خب یه سوال اینجا حتی باقی میمونه، خب آقا تو ما قبل از اینکه امام زمان بشناسیم اون وقت باید چی کار بکنیم؟ ردوه الالله و رسول، به خدا و رسول مراجعه کنید، یعنی آنچه که قطعاً از رسول هست، قرائن قرآنی، روایات متواتر، اینها رو عقل میگه، اینا صدورش و دلالتش شکی درش نیست. پس این میشه قدر متیقن از رجوع به رسول در این عالم جسمانی. رجوع به خدا و رسول در بالاتر از عالم جسمانی چیه؟ خب رسول الله فرمود من رعانی فی منامی فقط رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی و بهل بیت یوم القیامه. کسی که من رو ببینه خودم رو دیده، در رویا، در خواب، هر کی من رو دید من رو دیده، چون شیطان به شکل من و اهل بیتم تا قیامت ظاهر نمیشه. و این همه حدیث در رابطه با رؤیای معصوم، شهادت خداوند در ملکوت. پس آقا در قبل از اینکه امامو بشناسید، شما نیاز به دلیل قطعی داری برای اینکه امامو بشناسی. امامو با چی میشناسی؟ ردوه الالله و رسول، به خدا و رسول. در عالم جسمانی یعنی چی؟ یعنی کتاب خدا، کلمات رسول. کدوم کلمات رسول؟ خبر واحد؟ نه، اونی که قطعی و یقینیه، نه با خبر واحد اثباتش کنید، نه با خبر واحد انکارش کنید. بیش از 70 روایت در رابطه با مهدین آورده، میگه مهدین خلفای امام زمان هستن. آقا اون طرف یه روایت برشته بوده که چی؟ دوازده تا اصلا زیاد نمیشن کم نمیشن. حالا جالبه که اون روایتی که دوازده تا اصلا کم و زیاد نمیشن اونو قبول داریم. و اینو سید احمد رسن توضیحش داره در کتاب متشابهات که اینا آقا این دوازده تا مقامشون عرش اعظمه. ولی ابراهیم هم به نسل قرآن امام بود، پس شد سیزده تا. نه این دوازده تا که کم و زیاد نمیشن، این دوازده تا در عرش اعظم هن، نه کم میشن نه زیاد. مهدیین اگرچه حجت هم و امام هم مقامشون پایین تر در کرسی هن. انبیایی که امام بودن مقامشون از این پایین تر در آسمان هفتم هن جبروت هن. بگذاریم. پس قرآن کریم میگه اگر فاسد خبر رو تحقیق کنید، از کجا تحقیق بکنید؟ از ائمه. حالا امام زمانتون هست، برید به او عرضه کنید. تا قبل از اینکه امامتون رو بشناسید چی؟ فاین تنازعتم فی شیء فلا دور الله و رسول، به خدا و رسول مراجعه کنید. مراجعه به خدا و رسول در این زمینه جسمانی، در این عالم معلومات و محفوظات، در این علوم و حصولی چجوریه؟ آنچه که قطعا و یقینا کلام خدا و کلام رسول است به او تمسک کنید. یعنی آنچه که با تواتر یا با اجتماع دارن اثبات شده از صدورش و دلالتش. در عالم فراتر از عالم جسمانی یعنی چی؟ یؤمنون بالغیب، یعنی چی؟ که اون راه دیگری داره، که اون راه هم بازه، هم داره در آخر زمان بازه. فاذا رأیتمون و قد اجتمعنا علی رجل فانحدوا الینا بالصلاه. اهل بیت بودن وقتی خود ما را دیدید دور کسی جمع شدیم، او قائمه. یعنی چی اهل بیت ببینید دور کسی جمع شده؟ یعنی در رویا میبینید ما رو. امروز در رویا میبینن تک تک اهمیت ها رو. عده زیادی در اقصا نقاط دنیا که شهادت به حق احمد رحمت سلام الله علیه. خب قرآن کریم نهی جدی از تبعیت ظن میکند. ظن و گمان باطل است و میگه فقط از علم تبعیت کنید. علم فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم فقط در بین اهل الذکر، یعنی در بین اهل البیت. پس در نتیجه رجال و امثال رجال که مفید ظن و گمان هست باطل هست. نهی از تبعیت ظن رو در قرآن کریم دیدیم، آیاتش رو، وجوب رسیدن به علم و یقین رو دیدیم، یقینش رو. و باب علم و یقین هم بسته نیست. کی گفت انصداد باب علم؟ اون کسی که مقام مهدی علیه السلام رو نمیشناسه. اگر کسی فقط و فقط روایت علت غیبت رو دیده باشه این حرفو نمیزن. انصداد باب علم، امام معصوم خودش با اراده خودش الکی و بی جهت نرفته که حجت رو باطل کنه برای مردم. ابدا جایی میتونید بگید انصداد باب علم، آقا باب علم و یقین بسته شده، مجبوریم اینجا تنازلن به ذن عمل بکنیم، که البته حرف غلطه. جایی که خداوند حجت علم رو برداشته باشه، در که نبرده. امام هست، مردم نمیخوانش، سکوت میکنه. پرسید گفت یا رسول الله غیبت قائم یعنی چی؟ گفت سمت، سکوت میکنه، دعوت نمیکنه مردم رو سمت خودش. تو اون جامعه اگر سید علیه السلام فرماتی اگر دو سه نفر باشن که تابع حق باشن، امام خودش یا اون فرستاده خودش میفرسته برای اینکه دین بنیاد بده، با اینکه در زمان غیبته. ولیکن وقتی امام خواستن اذا اجتمع عنده العده الموصوفه عده اهل بعد 313، وقتی اون 313 نفر روش جمع بشن، فرمود وجب علیه القيام والتغيير، واجب میشه برش قیام کنه و تغییر کنه. پس مشکل از ماست، ما دنبال علم نبودیم. خب در نتیجه ظن و گمان باطل است و حظی از حق نداره. و نکته دیگه، اساس علم رجال تجسس است و غیبت است و ظن و گمان تهمت بین اون زدن. قرآن کریم در سوره حجرات آیه 12 هر سه تاشو میگه حرام. شنیدی میگن حرام خورها مقابل امام حسین میستند؟ ملت بتون کومن حرام. سبحان الله، اونهایی که علم حرام خوردند قطعا مقابل قائم میستند. حضرت هم تفسیر کرد آیم فلیندر الانسان الى طعامه، انسان باید نگاه کنه به غذاش چی میخوره. حضرت هم یعنی به علمش نگاه کنی. علم ها کی میگیره؟ از ما اهل بیت میگیری از دیگران؟ آقا علمی که از اهل سنت گرفتید اساسش مبتنی بر حرامن در حرامن در حرام، ظن و گمان در ظن و گمان در ظن و گمان، غلط اندر غلط اندر غلط. با این علم اگر طلب تربیت کرد، این یار امام نخواهد شد، دشمن امام خواهد شد. و اساس مبنای رجال چی بود؟ این بود که آقا به این بگی مؤمنه، به این بگی مؤمن نیست، تجسس بکنی. قرآن میگه کسی اگر میگه مؤمنه تو نقمه بگی مؤمن نیستی. احراز عدالت و فلان اینا همش کشکه. دیگه چی؟ اگر کسی حرام خورد مقابل امام معصومش حتما میسته. کلامی رو از مرحوم استلابادی نقل کنم، مرحوم استلابادی مثل سایر علما حقی داشته، باطلی داشته، زحماتی کشیده برای جمع و تحفظ بر روایت اهل بیت، جایم اشتباه کرده. هیچ کی مقدس نیست، هیچ کی. اما زحمت کشیده برای حفظ تراث اهل بیت، حفظ تراث مظلوم اهل بیت، یعنی امروز روایات اهل بیت از همیشه مظلوم تره. زمانهایی بر شیعه گذشت که عالم شیعه به کسی میگفتن که چند هزار حدیث حفظ کرده باشه از طبقه قبل به طبقه بعد برسونه، امروز به کسی میگن عالم که بتونه رو منبر بشه تک تک احادیث تکذیب کنه. مرحوم امین استرابادی معروفه که شون تشرفی داشت خدمت حضرت ولی از سلام الله علیه، میگه از حضرت مهدی سلام الله علیه شهیدا فرمود این بدعت رجالی که شما درست کردید کمر ما رو شکست، این بدعت رجالی که علمای شیعه درست کردن کمر ما اهل بیت رو شکست. چیزی رو گذاشتید جای قرآن و عترت که ذنه، تجسسه، سوء ذنه، تهمته، غیبته، گناهه، و این مال حرام اگر رفت تو ام او احشاء روح کسی، این آدم گوشش پر شد از این اباطیل نمیتونه کلام خلیفت الله رو بشنوه مگر اینکه خلیفت الله یخرج الحی من المیت. امروز اون فضلا و طلابی که از تو حوزه میان دعوت قائم آل محمد لبیک میگن، اینا رو او زنده شون کرده، یخرج الحی من المیت. چرا؟ متاسفانه امروز حوزه های علمیه حدیث خان، قرآن خان تربیت نمی کند، تکذیب کننده حدیث تربیت می کند. یه سری به مؤسسه مهدویت قم بزنید می فهمید من چی میگم. 5 نفر 10 نفر از تو مؤسسه در بیاد بگن آقا ما غیبت طوسی و نعمانی و کمال الدین و بسارت درجه تو از عباد داخل خوندیم، 5 نفر در بیاد، بالله علیکم برید در بیاد. الان انصار امام احمد حسن علیه السلام از بچه 15 سالشون بیاری غیبت طوسی و نعمانی و کمال الدین و بسارت درجه تو لااقل بخششو حفظه، غیر از این آقا قرآن مضمون آیت حفظه. اما حوزه‌های علمیه چی؟ مکاسب، رسائل، کفایه، کتابای طباطبایی، کتابای سبحانی. نمیخوام بگم اون خوندنش بده، آقا یه حاشیه ایست که حق و باطل قاطی همه و همش هم باید عرضه بر امام بشه، اما اصل قرآن بود و عترت بود. سید سلام الله علیه چی میگه در خود به نصیحتی به طلبای حوزه؟
به ای ثقلیل هدا تمسکتم ابالقرآن ام بالعتره هل سألتم أنفسكم أما القرآن فقد نبذتموه وراء ظهوركم وجعلتموه أخف الأشياء في ميزانكم وأما العترة فقد ذروتم حكمتهم اليمانية ورواياتهم الربانية ذروة الريح للهشيم فقبلتم ما وافق أهواءكم وإن قل رواته ونبذتم ما خالف آراءكم وإن تواتر عنهم عليهم السلام تقولون إن رواياتهم التي وصفوني بها ليست حجة ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله بالأئمة وبي وبالمهديين ليست حجة ومعرفة القرآن وطرق السماوات ليست حجة فما أخف محمد صلى الله عليه وآله والقرآن والعترة في ميزانكم وما أهونهم عند عقولكم.
فهمت به چه چیزی از دو فقره هدایت تمسک کردید؟ به قرآن یا به عترت؟ پیغمبر دوتا رو گذاشت، قرآن رو که نفت پشت سرتون و سبکترین و بیارزشترین چیز در ترازوی شما قرآن بوده. درس جنبیه جزوه بخون، وقت یاد نذار. سوره یوسفه، سوره یوسف یعنی قائم آل محمد. میگه اما با عترت چی کار کرد؟ خود عترت، خود امام رو که بعدن سید تو خطبه کمال دین گفت خود عترت رو شما در بدر کرد آواره کرد، مغیر امام مهدی. خب آثارش چی؟ روایاتشون چی؟ میگه اون هم اون حکمت یمانی اهل بیت رو پاره پاره کرد ریخت دور، آن چه که موافق هوای نفستون بوده رو هی اومدید بولد کردید، گفتید گفتید گفتید، ولی اون که فقط یه حدیث باشه، اما اون که مخالف هوای نفستون بود مثل اخبار مربوط به مهدی اول، آن رو باش مخالفت کردید با اینکه متواترن از اهمیت ها رسیده بود. چرا؟ چون شیاطین دست به کار شده بودند و حواسشون بود شیطان بیکار نشسته بوده، باید یک چیزی درست بکنه برای اینکه زمانی که قائم آل محمد میاد میخواد بگه اسم و اوصافم و تمام نشانه هام و تمام آنچه مربوط به من هست و اهل بیت بیان کردن، خب کجا بیان کردن؟ تو عالم ملک کجا بیان کردن؟ تو قرآن، تو احادیث، تورات، انجیل. غیر از این آقا؟ تورات میاره براتون میگه این که مال یهودی هست، تحریف شده به درد ما نمیخوره. انجیل میاره براتون میگه این که تحریف شده است، اصلا مال حضرت مسیح اصلا معلوم نیست، اصلا ما که مسیحی نیستیم. بسیار خوب، قرآن میاره براتون، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. میگید قرآن رو تفسیر به رأی کردید. چی شد آقای جوادی تفسیر به رأی نمی کرد؟ آیاتی که نرم دیگه میذاش میخوای بگین احمد پیغمبر اکرم فقط؟ خب پیغمبر اکرم که در قرآن گفته که به چنان معرفیش کردن در کتابای آسمانی، محمد نه احمد. محمدان رسول الله والذین آمنوا معه اشد علی الکفار رحما بینهم الاخر تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا ذلک مثلهم بالتوراة وفی الانجیل کذلک نخرج شطف آزره فسبع الاخر. میگه محمد رسول الله، سوره در قرآن به نام محمد. امام رضا به جاسر قنسانی گفت نام محمد آمده در کتاب انجیل شما. غیر از اینه؟ احسن، تو اونم که میگه نام پیغمبر احمد بوده میگه نام آسمانیش بوده، یعنی خدا بین استدام کرده فقط. خب بسیار خب، به قرآن احتجاج کرد، گفتید نه قرآن که اصلا ما نمیفهمیم فهمش ما. خب بسیار، چی باید بیاره؟ سید احمد حسن میگه چی باید بیارم؟ چی آوردن انبیا و ائمه که من نیاوردم؟ بالله علیکم میگه چی آوردن اونها که من نیاوردم؟ میگه اتیتو به کل ما اتا به الانبیا و الاوسیا ولم یبق عند العذاب، هر چه که انبیا و اوسیا بودن همه رو آوردم، چیزی جز عذاب نمونده برای منکرین. روایات آورد، از احادیث اهل سنت برای خود سنی ها استدلال کرد، اون مهدی که در آخر زمان متولد میشه نامش احمد است، این اوصافش اون منم خوبدم. اینا میگن داره به روایات سنی ها. آقا روایات سنی ها عزیز من دایی نداشتن برای اینکه درباره هر چیزی، بله ما گفتیم آقا اینا دروغ بستن برای اون چیزی که برایشون نفع داشت. بسیار خب، چی بیاره سید؟ به روایات اهل بیت برای شیعه استدلال کرد که من همون یمانی وصی و فرستاد و فرزند امام مهدی هستم. از همه مهمتر عرش خدا رو به زمین آورد، وصیت پیغمبر رو آورد براتون. گفتن رجال میگه این احادیث همش ضعیفه. خب همه این احادیث که با هم تواتر داره، همش کنار هم چیده بشه یک منظومه کامله، یعنی یک دین است، امر جدیدی است در آخر زمان. اینم با رجال زدنش، معجزه آورد، گفتن جادوگری میکنه، سحره. گفت خب این در عالم جسمانی، در عالم بالا از خدا پرسید، از ائمه پرسید، اونها شهادت میدن. لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. قرآن میفرماد میگه اگر دری از آسمان باز کنیم خودشون برن تو آسمان و ملکوت رو تماشا کنن و بفهمن که این حق بود، حرفا و وعده های رسول، بازم میگن چشمبندی بوده، ما رو سحر کرد، خوابسازی کرد. داره سید احمد حسن سحر اسود داره خوابسازی میکنه. بیش از 30 بار قرآن کریم میگه به انبیا گفتن جادو کرد. خب سید چی باید میآورد؟ قرآن، تورات، انجیل، روایت اهل بیت، روایت اهل سنت، کتیبه های نوح علیه السلام، جریان گیلگامش. چی باید میآورد؟ این در عالم ملک، در عالم ملکوت، باب ملکوت باز شد، خودتون برید ببینید. هر کی گفتن سحر جادوه، چی میمونه براشون؟ یک ابزار میمونه، همون ابزاری که یهود داشتن. یهودی ها قبل از اهل سنت رجالی بودن. چرا؟ چون قرآن خبر میده. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. وقتی که پیغمبر آمده بود خودش رو اثبات میکرد با تورات و اینا، میگفتن آقا این قسمت ها رو ما قبول نداریم، اینا جهلیه. قرآن میفهمد آیا به یه قسمی از کتاب ایمان دارید، به یه قسمی ایمان ندارید؟ اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فها الله یشهد لی و محمد صلی الله علیه و آله یشهد لی و علی امیر المؤمنین علیه السلام يشهد لي
فيك وصة أنبياء انت أسرار السماء بإذني الله ظهورك انتهني يا وصي المهدي ائتماني انت احمد اليماني يا وصي المهدي ائتماني فيك وصت انبياء انت اسرار السماء بإذني الله ظهورك انتهني يا وصي المهدي ائتماني
يوم اروي هالحقيقة واحجي بافكار الامام هاي ساعات الظهور بها ينزاح الظلام بالقواف اشرح قضية شوفها بيقضى ومنام لإيليا وعيسى والمهدي البيع يطلب والسلام العباد بهالوجود يريدها تعيش بخلود العباد بهالوجود يريدها تعيش بخلود سنين بالدنيا تعاني يا وصل مهدي بزماني يا وصل مهدي بزماني
انت احمد اليماني يا وصل مهدي بزماني فيك وصت انبياء انت اسرار السماء بإذني الله ظهورك انتهني يا وصل مهدي بزماني بإذني الله ظهورك انتهني يا وصل مهدي بزماني.